نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل الشرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه، لكن ربما يهديه أو يبيعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام میگم خدمت شما یکایک بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر باشه ایرانی های عزیز در هر کجا که هستید، و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در هر کجای این کره خاکی که این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید. از حسن توجه و عنایت و لطف مرحمت شما بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. برنامه زنده سراب وهابیت شنبه شبها این لحظه به خانه های شما میاد و انشاءالله مثل همیشه میخواییم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. اونهایی که بالاخره دنبال این هستن اطلاعات دینیشون بالا بره و اطلاعاتشون در خصوص تفکرات و اندیشه ها و حتی عملکردهای وهابیت در دوره گذشته و فعلی، توصیه میکنم حتما برنامه امشب ما رو تماشا بکنید. بخش های مختلف و متنوعی رو داریم که قول میدیم که مورد توجه شما قرار بگیره. سامان پیامک ما که در اختیار شما هست، همین الان دوستانم زحمت میشن زیرنویس میکنن، ناماشنا هست برای شما، میتونید پیامک بدید. الان زحمت کشتن زیرنویس کردن و فکر میکنم بخش عمده از برنامه رو امشب اختصاص بدیم به تلفن های شما. میتونید تماس بگیرید و مثل همیشه اگه نظر دارید، پیشنهاد دارید، انتقاد دارید، سوال داشته باشید، در خدمتون هستیم. چه عزیزان شیعمون و چه عزیزان اهل سنتمون در هر کجا که هستید، آزاد هستید که تماس بگیرید با این برنامه و نقطه نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. کارشناس امشب برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی هستن که الان در استودیو هستن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای عباسی عزیز، خوش اومدید.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و همینطور این ایام رو که ایام هشت شوال و سال روز تخریب بقیه بود روز گذشته، تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما مؤمنین و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. هرچند از هشتم شوال یک روز گذشته، اما این غم نه تنها یک روز بلکه سالهای سال هست که در دلهای همه مسلمانان و شیعیان آزاده در واقع این غم و درد و رنج مونده، و هر بار که نام بقی رو میشنویم، هر بار که توفیق پیدا میکنیم به مدینه بریم، در کنار قبرستان بقی بریم، این غم دل ما رو می آزارد. و امیدوارم که روزی شاهد باشیم که وجود مقدس آقامون مولامون امام زمان علیه السلام ظهور بکنن و با دستان با کفایتشون انشاءالله قبرستان بقی رو بسازیم، مثل حرم همه ائمه معصومین علیهم السلام، مثل حرم آقامون مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. میخوام در ابتدای برنامه دل جانمون رو مصفا بکنیم و ذکر نورانی و با فضیلت صلوات رو بر زبانمون جاری بکنیم که این ذکر همیشه آرام بخش دل و جان ما هست و انشاءالله کمک میکنه به ما تا بتونیم برنامه هامون رو با انرژی بیشتر تقدیم حضور شما بکنیم. البته حتما شما با بر زبان آوردن این ذکر انرژی خاصی هم خواهید گرفت، معنویت خاصی هم خواهید گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ذکر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم همیشه در کنار ذکر صلوات باعث نشاط روحی، جسمی و جانی ما میشه و همیشه دل و جان ما رو آرامش میکنه، آرامش میده. نظرتون چیه؟ برنامه رو با این ذکر آغاز بکنیم.
ورضيت لكم الإسلام فاتحه دل ها مولا مولا علی جانم ای درد و درمانم ای درد و درمانم یا علی من عاشق و دیوانه اد هستم یا علی تو شم او من پروانه اد هستم من هیدری هستم دل بر علی بستم علی علی یا علی 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 یا علی کعبه دل ها علی
کعبه دل ها علی است نام مودا علی علیه السلام باعث زینت دل و جان و روح و جسم و همه زندگیمون میشه وقتی که این نام رو بر زبان میاریم این نام رو میشنویم حتی وقتی که نام بچه هامون رو هم علی میگذاریم به تبعیت از مولا امیرالمومنان وقتی صداشون میکنیم عشق و محبت و ارادتمون چند برابر میشه ممنونم از همراهی شما همونطور که معرفی کردم در خدمت جناب استاد عباسی هستیم امشب البته آقای روستایی نمیدونم قایب هستن کجا هستن مشهدن خب انشالله که خیره هر کجا که هستن آقای روستایی عزیز انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشن آقای عباسی شما اشاره فرمودید روز گذشته هشتم شوال بود و سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم و قریب بقیع ما که حالا حوش 90 سال پیش برای دومین بار این اتفاق افتاد و حرم اهل بیت ما حد که حرمت شد و تخریب شد ابتدا میخواییم برنامه رو با این موضوع آغاز بکنیم نکاتی که لازم هست بهش اشاره بکنیم بعد انشاءالله موضوعات دیگه هم داریم
بله خدمت استان بزرگواران بینندگان عزیزمون عرض بکنم بحث تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام که از داغهای ماندگار بر دل و جان محبین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام هستش این واقعه تلخ و تأسف‌بار و داغی که بر دل همه محبین هست واقعا جنایتی که در حق نه در حق شیعه نه در حق ائمه شیعه امام شیعه امامان معصوم علیهم السلام جاشون بر قلب و دل و جان همه محبین هست و هم قلب همه شیعیان هست این کاری که انجام دادن نه تنها حد که حرمت نسبت به ائمه معصومین بلکه حد که حرمت حریم رسول گرامی اسلام ما حرم امن نبوی همونطور که حرم امن الهی داریم حرم رسول گرامی اسلام این حد که حرمت نسبت به مدینه ما روایات فراوان تو منابع اهل سنت هم داریم کسی که فاجعه در مدینه ایجاد کنه کسی که ظلم در مدینه بکنه چه مقدار مبغوض درگاه الهی هستش که حالا قبلها اشاره به این روایات هم داشتیم و بالاتر از اون جنایت در حق انسانیت و بشریت
درست
این که وقتی یک جمعیت کثیری دلبستگی دارن به محلی به مکانی اینطور ظالمانه کسی که هیچ ارتباطی به این محل نداره اینها زادگاه و اینهاشون درعیه است اینها سمت نجد هستن اینجا اصل حجاز هست از اونجا بلندشن بیان و ممالک اسلامی رو شهر و دیار مسلمان ها و مدینه النبی رو تصرف کنن یه همچین قاضی ایجاد بکنن من نسبت به اینکه اینها به شدت تعصب و به شدت با ذهنهای بسته شده با این قضیه برخورد میکنن عرض بکنم در مجموع فتاوای بنباز یک جوان وهابی جوان وهابی حالا به نوعی بگیم یه خود معتدل نامه ای می نویسه و سوال می کنه از بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی در صحبتش این هستش که میگه خب این بناها بود و اینها حالا معتدل که میگم از جهتیه ولی خود این متعصب وهابی این بناها بود بقی بود گنبد و بارگاه بود همه این اتفاقها بود خب الحمدلله رب العالمین به دستش افتاد خراب شد با این
تعبیر ها
که خب تخریب شد اما به هر حال داخل این مدینه قبر کیه قبر فرزندان پیغمبر ازواج پیغمبر عمه های پیغمبر دایه پیغمبر داخل بقیه هستش خب اینا هستن دیگه، اینا کسانی هستن که به هر حال در
منتسب به پیامبر،
منتسب به پیامبر و به تعبیر ایشون در نامه‌ای که می‌نویسه در سوالشون این که اینها بالاخره کسانی هستن که یه پله از ما جلوتر هستن توی بندگی خدا، بالاخره ما با نمونه‌ای هستن، الگویی هستن با تعبیری که او داره. نمیشه، خوب نیست ما برداریم مثلا به اندازه یک مربعی مستطیلی اسم هر کدوم از اینها رو بنویسیم، رو همین خاکای تیکه آهن بذاریم، اسم هر کسی مشخص باشه و معلوم باشه که آقا این قبر مثلا همسر پیامبر، این قبر مثلا امام حسن مجتبی است، این قبر امام باقره، در این حد این کار رو انجام بدیم مثلا خوب نیست؟ اگه این کار انجام بشه بهتر نیست؟ ببینید چقدر یک فکر بسته و چقدر یک فکر انحرافی و چقدر عداوت و دشمنی چه جوابی میده. اگر دوستان بتونن تصویر مونیتور من رو داشته باشن، این مجموعه فتاوا و مقالات متنوعه بن باز دارالقاسم این کتاب رو چاپ کرده در عربستان سعودی و این هم صفحه اول جلد اول این کتاب که ببینید لرئاست ادارت بحوث العلمیت و الافتاء الریاض المملکت العربیت و سعودی
جلست.
این کتاب رو چاپ کرده در جلد یک صفحه 397 داره جواب میده به نامه‌ای که شخصی به نام مصطفی برای او نوشته. میگه خامسن یقول الکاتب مصطفی، این کسی که نامه نوشته نام مصطفی اینطور گفته و کذالک البقی هذا الجزء الذي دفنوا فيه ازواج و عمات رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبر ابراهیم و قبور الصحابه کان فی الماضی بالقباب.
بله
میگه این دو در اینجا قبر ازواج پیغمبر، عموهای پیغمبر، قبر ابراهیم فرزند پیغمبر، قبور صحابه بوده، در گذشته اینها گنبد داشتن.
درسته.
حتی جاءت دولت رشیده، تا اینکه دولت وهابی آمد و ازالت تلک القباب، این گنبدها رو از بین برد. خود این ثابته که این گنبد و اینها بوده و اینا از بین رفته. ولیکن ترکت القبور کما هی لم تعلم، میگه اما قبور رو رها کردن طوری که اصلا معلوم نیست این قبر مال کیه، همینجور قبور رو خراب کردن، خاکی کردن و از بین بردن. بعد بالاخره و یحضر الی هذا البقی مئات الالوف من زوار المسجد النبوی لزیارت اهل البقی، صدها هزار زائر از سراسر دنیا وقتی میان به مسجد النبی میان کنار این قبرها و زیارت میکنن. فلا یعرفون من فضلهم الله علی العباد امثال زوجات رسول الله و ابن ابراهیم و عشرات صحابه. میگه اینها نمیشناسن وقتی میان تو قبرستون بقی، متوجه نمیشن اینجا قبر چه کسانی هستش از کسایی که خدا اونها رو برتریه بر مردم داده، مثل زوجات پیغمبر، فرزندش ابراهیم و ده ها صحابه که اونجا هستن. حالا عملت ادارت الاوقاف علی هذا لوحات یک تو با علیها اسم صاحب القبر فقط و یوهات و ایزن القبر به شبکه من الحدید للتعرف علی و سلام علی. خب این ادامه داره نامه، این یه تیکر نامه رو تو جواب آورده، میگه مورد پنجمی که گفتش این شخص این بود که بیاین من پیشنهاد میدم اداره اوقاف بیاد روی این قبور یه لوحایی بذاره اسم صاحب قبر رو بر روی اون بنویسه و محدوده قبر رو هم با یک آهنی که دور اون میکشه
مشخص بکنه
در همین حد، نه گنبد بزنه، نه دیوار بکشه، نه ذریح بزرگ بذاره، نه وسایل اینجوری فراهم بکنه مثل گذشته. این حداقل کار که شناخته بشن. خب ایشون میاد و در صفحه 398 از جلد یک جواب میده. این رو هم کجا آوردن؟ جلد یک جلد کتاب توحیده. یعنی این بحث رو کتاب توحید آورده، یعنی این مسئله قبر ائمه بقیه علیهم السلام
بحث توحیش به هم میخواد شرک بودنش،
شرک بودن رو، یعنی اینو آوردن وقتی تنظیم کردن اینا رو تو بحث کتاب توحید آوردن. بحث توحیده، اینجا اصلا مهد ممنوعه ورودش. میگه خب در پاسخ میگه شکی نیست که این پنجره و این آهن قرار دادن بر اونها نوعی
از بنا هستش، وسیله به قلوب و نسبت به این صاحبان قبره و فتنه ایجاد میکنه. میگه و باز میگه این نوشتن اسم هم باز این از وسائل قلوبه. اگه مثلا بنویسی آقا اینجا هازا قبر ابراهیم ابن رسول الله، این قلوبه، تو این رو بردی بالا. حالا نمیدونم چی باید بنویسی یا چی کار باید. بله خب فکر میکنم اگر این رو بهش بگیم قلوب، این که قبر رو بدون نام بگذاریم، اینم قطعا میتونیم بهش بگیم اهانت.
بله
قطعا میتونیم بهش بگیم توهین. اگر گذاشتن یه تیکه آهن که روش نوشته باشه ابراهیم ابن رسول الله، اصلا هازا قبر هم نداشته باشه، ابراهیم ابن رسول الله، ابراهیم فرزند پیغمبر، حسن ابن علی علیه السلام، همین مقدار رو نوشته باشیم، میگه اینها از وسائل قلوب هستش و اتخاذها اوثانن. این باعث میشه که اینها رو به عنوان بت تلقی بکنن آدم ها. اگر اسم روی این قبر معلوم باشه، این قبر اگر اسم این صاحب قبر داخل کتاب نوشته باشه، این بت نمیشه. اگر روی قبر بنویسه آقا اینجا قبر اون شخصه، همونطوری که نزدیک قبر پیغمبر و هنوز ذریح داره، روی ذریح هم اسم پیغمبر که نوشته شده، بعد کنارش هم اسم که قبر ابوبکر، اسم ابوبکر نوشته، بعد اسم عمر نوشته شده. خب این وسن قرار نمیگیرن، اینا بت قرار نمیگیرن، چون اونجا بذارین و هم پنجره فولاد داشته باشه، هم ذهالت ظریف داشته باشه، هم اسم نوشته شده باشه. میگه اگر این کار بکنیم و اتخاذ اوثانم فان بعض الجهال اذا قرأوا اسماء المدفونین و عرفوا انهم من المعظمین لعلم لعلم او عبادت او رسل او لکون من اهل بیت النبی اکبوا علیهم للتمسح به و تبرک به تربت کما یفعل الجهال فی البلدان المجاوره به کثیر من المتون. میگه اگه مردم اسم رو روی این ببینن، بفهمن که این از اهل بیت پیغمبره، این از آدمای مهمه، از کسایی که اهل عبادت بوده، آدمای مهم هستش، اینها میخوان بیفتن تبرک بکنن قبر رو، دست بکشن به قبر، کار این چینی انجام بدن و همونطوری که در کشورهای دیگه اینا انجام میدن. و این خلاصه موجب چه میگه بعد هم باز میگه آقا ما این کار انجام نشده الا حمایل جناب توحید، ما فقط توحید رو در نظر گرفتیم و صدن لطرق شرک و خوفاً علی الامه من الوقوع فی ما وقع فیه من قبلهم من زلال الیهود و النصارا. ما میگه ما گفتیم آقا نکنه مردم بیفتن توی شرک، نکنه مردم از توحید، ما مراقب توحید هست. نمیدونم کسانی که خدای اونطوری رو میپرستن، کسانی که خداشون شاب به امرده، کسانی که خداشون اون ویژگی ها رو براش در نظر گرفتن، کفش طلا بر روی موهای فرفری، بر روی کفش، بر روی کرکس و غیره اون دارن اون رو حمل میکنن، روی ابر سوار هستش که اینو مفصل سرا به ابیات 15 جلسه گفتیم، اینها شدن دایه دار توحید، اینا میخوان توحید رو مراقبت بکنن. آیا پیغمبر میرفت کنار قبر حضرت حمزه علیه السلام و همه مردم میدونستن این قبر حمزه است؟ یه بگم محدود بوده، همه میدونستن، تازه حضرت حمزه در مثلا محدوده احد دفن شده، خب همه میدونن قبر حمزه است، این نوشتن نیاز نداره. اما دوره این میگذره، مردمی که الان از یه کشور دیگه آمدن برای اولین بار وارد بقیه شدن، اینجا افراد زیاد هستن، این فرق میکنه با دوران پیغمبر. خب دوران پیغمبر پس باید میگفتین که آقا بقیه رو برمی داشتن، یه مقداری خاکا رو زیر و رو میکردن، یه جایی رو پستی بلندی ها رو جابجا میکردن، درار هم جابجا میکردن که مثلا افرادی که میان داخل بقیه نفهمن که کجا مثلا قبر کی هستش، چون نکنه اگر بفهمن اینجا قبر فرزند پیامبره، اگر اینجا قبر مثلا امام حسن مجتبی است، موقعی دچار شرک و مسائل این چنینی بشن. و اینها همه بازی از جانب ایناست. یعنی جاهای دیگه هم باز وقتی مسئله آثار و تعظیم آثار و اینها رو میارن، اینها همه از جانب اینها یک بازی است که آقا اینها اگر این کارو کردیم ممکنه این قلوب در توش اتفاق بیفته. اگر خونه محمد ابن عبدالوهاب رو ما نگه داشتیم، آیا قلوب درش اتفاق نمیفته؟ حالا در همین کلیپی که بعد انشاءالله پخش خواهی کرد، اونجا ذکر میکنه دقیقا که اینها آثاری که در حجاز بود همه رو از بین بردن، آثار در نجد که منطقه محدوده خودشون هست، اگر یک کاخی مال 150 سال 200 سال پیشه به عنوان آثار باستانی نگه داشتن، خونه محمد بن عبدالوهاب نگه داشتن. فقط اینا به آثار حجاز کار دارن که آثار حجاز آثار اسلامی و آثار انسانی اهمیت فوق‌العاده برای همه داره، اینها رو اومدن از بین بردن. چون شاید شما بدونی، من برای باز از خدمت بینندگانم عرض میکنم، رسول گرامی اسلام تنها پیامبر تاریخی است در بین پیامبران، یعنی اونهایی که از حیث دینی نگاه نمیکنن، از حیث تاریخی آثار باستانی نگاه میکنن، تنها پیامبری که از نظر تاریخی، از نظر آثار تاریخی ثابت قابل اثبات هستش، رسول گرامی اسلام هستش. لذا این آثار فقط برای ما مسلمان ها مهم نیست، حتی برای غیر مسلمان ها مهمه، برای کسایی که تو کار آثار باستانی هستن که مربوط به ادیان گذشته هست.
برای چند صد سال پیش اگر یه چیزی باشه با ذوق و شوق میان مراجعه میکنن، میبینن، عکس میگیرن چیزا. حالا اگر برای 1400 سال پیش باشه که دیگه به طور طبیعی این کار رو انجام میدن دیگه، این که کاملا درسته. خب یک کلیپی رو ما داریم، بخشی رو میخوام با هم ببینیم. حمایتی در لندن انجام شده مدتی پیش در خصوص همین تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام هست، و حالا کلن آثاری که اونجا بوده و از بین رفته، هم اسنادش رو اونجا بهش بیان میکنن، بهش اشاره میکنن، و هم عوامل دیگه. فقط یک نکته من میخواستم عرض بکنم جناب استاد عباسی، حالا اینها بر اساس اون فتوایی که شما نقل کردید از بنباز، حالا یه جورایی میخوان این اتفاق نیفته، اما مردم میان سوال میکنن، حالا شیعیان که کاملا براشون مشخصه ائمه بقیه کجا دفن هستن، مادر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام کجا دفنه، ابراهیم پسر حضرت رسول کجا دفنه، اما مسلمانان دیگه وقتی میان اونا هم میرن سوال میکنه. یعنی واقعا براشون سوال میشه. اتفاقا این مظلومیتی که اونجا وجود داره یک جذبه‌ای هم داره در کنارش. یعنی شما نگاه کن اینور قبر حضرت رسول، حرم حضرت رسول، گنبد خضراء نبوی، اون همه عظمت، مثلا نگاه میکنه یه جای خاموشی هم هست و براشون سوال میشه، واقعا میرن تحقیق میکنن. من خودم شاهد بودم بارها و بارها، کسانی که از کشورهای مختلف آمدن اهل سنت هم بودن، و این واقعا خودش.
و حالا عرض بکنم نسبت به همین مسئله در همون دوره‌ای که تخریب کردن واکنش نشون داده شد، چه از جانب حالا ایران که شیعه بود، چه از جانب کشورهای که اهل سنت بودن، چون اونها قصد تخریب خود مسجد النبی رو هم داشتن که کشورهای اسلامی اولتیماتوم دادن. همین دیروز جناب اسماعیلی که در خبرها اومد، من در بعضی کلیپ های کوتاه که دیگه فرصت نشد دوستان آماده بکنن، دیدم که در خود مدینه زائرانی که از کشورهای مختلف آمدن در یک اقدام هماهنگ بین خودشون در سال روز تخریب قبور ائمه در جلوی بقی در مسجد النبی، در همون فضای جلوی بقی، لبیک یا حسین سر دادن و بله همونجا تظاهرات کردن، لبیک یا حسین سر دادن. البته زود متفرقشون کردن، ولی چند دقیقه‌ای دیروز عصر در اونجا تظاهرات برگزار شده. بله کلیپش بودش، کلیپ موبایلی بودش، فرصت آماده کیفیت نداشت خیلی. اگر بشه دوستان آماده کنن هفته آینده سعی می‌کنیم ان شاء الله
دستتون درد نکنه. خب این حمایتش رو ببینیم که در لندن انجام شده مدتی پیش.
أقامت اللجنة الدولية لحماية الآثار في الحجاز مؤتمرا على قاعة بروناي في كلية الدراسات الآسيوية الإفريقية في جامعة لندن لبحث الآلية السلبية للعائلة الحاكمة في السعودية في تهديم وتشويه الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أن ما يجري إنما هو جريمة ضد التاريخ الإسلامي، مطالبين منظمة اليونسكو بالتدخل لحماية الآثار الإسلامية في نجد والحجاز، لأن عائلة آل سعود تعتبر مكة والمدينة ملكا صرفا لها على حد تعبير البيان الختامي للمؤتمر.
من أجل التعريف والوقوف بوجه المشروع الوهابي السعودي لتدمير وإخفاء الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي طالت تراث الإسلام وبيوت الرسول الأكرم وأهل بيته وزوجاته وأصحابه الكرام، أقامت اللجنة الدولية لحماية الآثار في الحجاز مؤتمرا حول هذا الموضوع على قاعة بروناي في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. شارك فيه عدد من الباحثين والخبراء في الآثار، وجمع من المهتمين من أبناء الجالية المسلمة وشخصيات مسيحية بارزة.
علماء الآثار الإسلامية في مكة والمدينة، على الأقل في مكة المكرمة، يرون اليوم ما تبقى من مكة المكرمة لم لا يتجاوز 5%، ما يعني بأن هناك جريمة ارتكبت في حق تاريخ المسلمين وآثار المسلمين وآثار الإسلام في هذا البلد. وبالتالي نحن أمام جريمة يفترض أن تكون منظمة اليونسكو المعنية بحفظ التراث الإسلامي والإنساني عموما أن تشارك في أو أن توصل رسالة واضحة إلى الحكومة السعودية بأن تدمير الآثار الإسلامية هو ليس جريمة بحق التراث الإسلامي، وإنما هي جريمة بحق التراث الإنساني بصورة عامة.
عرض بعض المتحدثين سلايدات وصورا عن عمليات تدمير الآثار الإسلامية المنظم الذي قامت به السلطات السعودية من أجل تحويل هذه الآثار إلى فنادق ومساكن ومطاعم ومقاهي مملوكة للعائلة المالكة، وتحويل بعضها إلى دورات مياه كما حصل لبيت رسول الله في مكة المكرمة والذي كان محلا لولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.
إن الوهابيين والسعوديين ليس فقط دمروا الآثار الإسلامية، وإنما دمروا آثار غير الإسلامية التي لا تنتمي إلى نجد التي ينتمون إليها. أبقوا بعض الآثار المتعلقة بالملك عبد العزيز وبالدرعية وسجلوها ضمن اليونسكو، ولكنهم لم يسجلوا أثرا واحدا في اليونسكو في منطقة الحجاز التي تحوي كنوز تراث الإسلامي. لم يعترض أحد على هذا التدمير المتعمد الذي يجري بشكل يومي.
ومن يريد أن يحصر هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية ولا تسمع كلامي بس. أنا هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أو الصحابة الكرام والتابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن يعد على اليد الواحدة.
خب یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت هشتم شوال روز گذشته که سال روز هتک حرمت و تخریب قبور ائمه مظلوم و غریب بقی بود. البته خبری که آقای عباسی دادن یه جورایی دل ما شاد شد و خوشحال شد. ای کاش این کلیپ هم آماده بود میتونستیم پخش بکنیم. انشالله دوستان تلاش میکنن برای هفته آینده مثل که روز گذشته در کنار قبرستان بقی تعداد زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت ندای لبیک یا حسین رو سر دادن. نمیدونم انشالله که روز این اتفاق بیفته، همه با ندای لبیک یا مهدی، لبیک یا حسین، با هر ندایی که دل و جانمون رو آرامش میده و باعث انرژی به ما میشه بتونیم در کنار قبرستان بقی قرار بگیریم و اون قبور مظلوم و غریب رو بسازیم و بنا کنیم و حرم و گنبد و بارگاه و ذریحی براشون بسازیم انشاءالله. آقای عباسی، من یادم هست هفته گذشته در خصوص بحث خوارج بودن وهابیت بحث مفصلی تو چند هفته گذشته داشتیم و خیلی نکات خوبی بیان شد. بالاخره دوستان با شنیدن نام خوارج یک سری اندیشه‌ها و تفکرات و رفتارهایی که به در واقع ذهنشون میرسه. حالا اتفاقا چند وقت پیش یه جایی هم برنامه داشتیم یه عزیزی صحبت میکرد، یک مطلبی رو حالا از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکرد و تفسیر میکرد و تشبیه میکرد رفتارهای خوارج رو. یکی از چیزهایی که ایشون بیان کرد تو اون جلسه از نقل اهل سنت هم بود این که خوارج در زمان امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین خطاب به اونها میگه، شما این ویژگی رو دارید که شمشیرهاتون در کنار گردنهاتون هست، بر روی دوشتون هست، یعنی آماده کشتن هستید. یعنی یکی از ویژگی‌های دوران امیرالمومنین و خوارج همین بوده و الان میبینیم که وهابیت دقیقاً همین هست، منتها سبک و سیاقش عوض شده. اون موقع شمشیر بوده و ارشدت که به اون شکل، امروز حمله‌های انتحاری هست، ارشدت که بمب خودش بستن هست، حمله کردن، کشتن به انهای مختلف. حالا بحث رو انشاءالله امشب میخوام ادامه بدیم، حالا از چه زاویه میخواید وارد بشید در خدمتتون هست.
بله، خدمت حضرت عالی عرض بکنم در رابطه با خوارج، ما خوارج بودن وهابیت و اثبات این از منابع اهل سنت مطالب زیادی نقل شد در جلسات گذشته. بحثی که امشب داریم یک روایتی رو من میخوام یک کم مبسوطتر بهش اشاره بکنم. روایتی است که در صحیح مسلم آمده. این روایت مربوط به وهابیت هست، اما صحیح مسلم در بابی مربوط به بابهایی که مربوط به خوارج هست آورده، به علت اینکه ویژگی هایی که در این روایت پیامبر داره پیشگویی میکنه، افرادی که میان و این ویژگی ها رو دارن، اینها شبیه خوارجن و ویژگی های خوارج رو دارن، اما پیشگویی پیامبر مربوط به آخرالزمان هست، مربوط به دوره های انتهایی، مربوط به شرایط خاصی هستش، مربوط به صدر اسلام و زبان حضرت علی علیه السلام نیست. در صحیح مسلم در کتاب الزکات بابی رو برده به نام باب التحریض علی قتل الخوارج که در این باب کتاب الزکات باب التحریض علی قتل الخوارج که حالا اسم خوارج هم آورده، قبل و بعدش هم روایات فراوان در رابطه با خوارج مطرح کرده، به عنوان مثال یک چند روایت بعدش بابی هست باب الخوارج شر الخلق و الخلیقه، خوارج بدترین خلق خدا، بدترین موجودات روی زمین آورده. در این روایت اگر دوستان بتونن تصویر مونیتور رو داشته باشن، در این روایت آورده
اگر بتونن دوستان متفرمان تصویر رو کمی درشتر کنن که معلوم باشه.
بله یه مقدار بله. اگر درشتر بشه. این کتاب صحیح مسلم نیشابوری هستش، چاپ دارالفکر، یک جلدی، صحیح مسلم نیشابوری.
بهتر
اینجا کتاب الزکات و باب التحریض علی قتل الخوارج. در اینجا آورده که سمعت رسول الله یقول سیخرجو فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان، در آخر الزمان یه قومی به وجود میان
بله.
که اینها قوم کم عمری هستن، قوم جوانی هستن، یعنی
سن سالشون
سابقه نه سابقه زیادی ندارن،
سابقه زیادی
ندارن، یعنی مثلا الان تمام فرق اسلامی
بیش از 1000
سال بله بیش از 1000 سال سابقه دارن، اینها 200 ساله 100 ساله 150 ساله سابقه دارن. سفها الاحلام، اینها دارای سفیه هستند و دارای تصورات ابلهانه هستند، احمقانه هستند، تصورات خاص ابلهانه دارن. از جمله حالا همین تصورات خاص رو همین حرفی که از بنباز نقل کردیم حالا با این ویژگی آمد بود. یقولون من خیر قول البریه، از کلام بهترین شخص کلام رسول گرامی اسلام نقل میکنن، هی میگن آقا پیغمبر، ما پیغمبر رو قبول داریم. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، قرآن میخونن اما قرآن از حنجرهاشون تجاوز نمیکنه. این آقا روزی هی قرآن میخونن اما توجه به معانی قرآن ندارن، توجه به آیات قرآن ندارن. یمرغون من الدین کما یمرغ السهم من الرمیه، از دین فاصله میگیرن همونطوری که تیر از کمان فاصله میگیره. فاذا لقیتموهم فقتلوهم، اگه اینا رو ملاقات کردین اونها رو بکشید، با اونها بجنگید. فان فی قتلهم، در جنگ با اونها و کشتن اونها، اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه، اجریست برای کسانی که این کارو انجام میدن نزد خدا در روز قیامت.
درست.
خب ویژگی رو در این روایت که در صحیح مسلم کتاب الزکات هستش ویژگی رو ذکر کرده. ویژگی چیه؟ میگه اینها سفیهن و اینها خلاصه تصورات ابلهانه دارن، سفها الاحلام. این روایت رو از علمای معاصر اهل سنت شیخ علی جمعه تطبیق داد به وهابیت، هفته گذشته دو هفته پیش
بله.
پخش کردیم که این روایت رو خوند و تطبیق داد به وهابیت که اینها همین افراد هستن. و این که واقعا فی الواقع هم همین مسئله صدق میکنه و اینها این ویژگی رو دارن. حالا این که من گفتم آقا نمونش این حرف بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، چرا من این رو عرض کردم؟ یعنی من میخوام مثلا به یک نفری احترامی کنم یا چی؟ نه، بر اساس مدارک، بر اساس فتاوا، بر اساس نظرات اینها که حالا یه نظرشون که بارها قبلا نقل کردیم، بحث ثابت بودن زمین رو مطرح میکنیم، یا هر کی مثلا غیر از این بگه کافره و فلانه و عجیب و غریب فتوا دارن، من یک نمونه از فتواها رو برای بینندگانمون ذکر میکنم که ببینید این فتوا چقدر فتوای حالا زشت و فتوای دور از عقل و دور از خلاصه اون یک ذهن سالمه. در فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مجموعه دوم جلد 11 که بخش جهاد و الباب الجامع درش هستش که ریاست اداره بحوث علمی و افتا دیگه بالاترین در ریاض هم چاپ شده عربستان سعودی، این لجنل بالاترین مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی و علمی وهابیت هستش. در اینجا در جلد 11 که این هم صفحه اول هستش المملکت العربیه السعودیه، یک سوالی مطرح کردن. من سوال رو اول بگم دوستان تصمیم اونطور ببرم، من سوال رو اول خدمت بینندگانمون بگم. سوال کردن که آقا در بعضی از بیمارستانا گل میفروشن، بعضی هم که میخوام برن پیش یه مریضی یه شاخه گل یه دست گل میخرن میبرن پیش یه مریض، این حکم شرعیش چیه؟ برادر شد چی باید جواب داده باشه؟
نه جالبه، سوالم خودش یه جوری، این اون که سوال میکنه اونم یه جور مرض داره، چه برسه اون که حالا جواب میده.
آخه اونم که سوالم میکنه همون وهابیه اونا. همین مشکل در اونم وجود داره. درست. خب میگه من میگه این حکمش چیه؟ خب ببینید، حالا گل خریدن گل یا هدیه گل به یک مریض یک امر انسانیه، یک امر فطریه. مریض وقتی در بستر بیماری هست از هدیه گرفتن به طور عموم خوشحال میشه، گل هم به خاطر اینکه نمادی از نشاط و شادابی و سلامتی و طبیعت و بهار هستش،
باعث روحیه مریض میشه،
تقویت روحیه مریض و این مسئله میشه. ایشون به شدت اومده رد کرده این رو،
عجب
که اصلا این چیزا نبوده بین مسلمونا، کارخونه گل مصنوعی وجود نداشته و نمیدونم گل فروشی وجود نداشته، حالا اصلا بگو خدا اجدادت رو بگم چیکار بکنه، تو اصلا اون دوران گلی به این شکل آیا مثلا بوده؟ گل فروشی وجود داشته؟ حالا در اون دوران درخت خرما هم بالاخره در شبه جزیره به سختی گیر میومده، حالا مثلا سالی به 12 یه دونه گل، یه موقعی ما اون ابتدایی که عراق صدام حکومتش از بین رفته بود، اولین میلاد امام حسن عسکری ما رفتیم سامر را،
خب
هنوز به دست وهابیون خبیث تخریب نشده بود گنبد و بارگاه اینها، صبح رسیدیم دوستان خوشذوقی داشتیم که البته گیر وهابیا نیفتاده بودن از نظر فکری، گفتن که ما گل بریم بگیریم بیاریم داخل رسید، حالا اگه بن باز بود میگفتش که کار بی جایی داریم میکنیم. رفتن بیرون شهر سامر را به یه شهر خیلی خوش آب و هوا معروفه تازه در عراق، در مناطق عراق، رفتن بیرون شهر یک جایی یک گلخانه‌ای که گیاه و اینا پرورش میدن پیدا کردن، با مصیبت تمام گفتن آما گلا این گلا رو میخواییم، هر چی گل توی گل مجموعش بود همه رو جمع کردن، یه تعداد محدودی شد، اونم با مثلا هر یه دونه گل یه دونه گلدان بزرگ بودش. گفتن آقا گلا رو که همینجوری نمیفروشن، با گلدون باید بخرید. گفتن خب باشه، با گلدون خریدن، گلا رو چیدن آوردن، کل گلایی که تو سامر را رو زیر و رو کردیم کل گلا 11 تا دونه بود، روز میلاد امام حسن عسکری امام 11 11 تا گل پیدا شد که آوردیم و روی ذریح مبارک امام حسن عسکری قبل از این فاجعه ریخته شد. یعنی سامراش 11 تا گل 1400 سال بعد، حالا اون دوره که بماند. این چه پاسخی میده؟ صفحه 64 این جلد 11 دوستان تصویر موتور لطف کنم، میگه در بعضی از بیمارستان ها محل فروختن گل هستش و میبینیم که بعضی کسایی که میرن اونجا میرن گل میخرن و میدن هدیه میکنن. حکمش چیه؟ لیس من هدی المسلمین علی مر القرون اهداء الظهور طبیعی او المصنوعه للمرضى فی المستشفیات. این از شیوه و سیره مسلمانان در قرون گذشته نبوده که گل طبیعی یا مصنوعی، حالا اصلا کلا کارخونه و 150 سال نیستش که کلا مواد پلاستیکی و فلان اینا هستش، این از شیوه مسلمانان نبوده که این کارو انجام بدن او غیرها که بعد دارن مثلا گل طبیعی گل مصنوعی برن توی بیمارستان. و انما هاذهی عادتون وافده من بلاد الکفر، این مال بلاد کفر بوده، عادت کفاره که همچین کارهای انجام میدن. نقلها بعض المتأثرین به هم من ضعفاء الایمان، بعضی از بدبختای بیچاره بیدین و ایمون رفتن دیدن آقا این کار انجام میدن، اونا برداشتن آوردن توی بلاد. ول حقیقه ان هاذ زور لا تنفع المزور، حقیقتش اینه که این گلا هیچ نفعی برای مریض نداره. واقعا ببینید روانشناسی عمیق، اساتید روانشناسی الان بعد میان زانو بزنن پیش بنباز که متوجه میشه گل به درد بیمار نمیخوره. اگه میخوای برای بیمارم چیزی ببری، خوراکی چیزی ببر که به درد گل به دردش نمیخوره، یعنی برای تعویض روحیه فلان اینا هیچ فایده ای نداره. بله هی محض و تقلید و تشبه به کفار لاغر، این فقط تقلید و تشبه به کفار و هیچ چیز دیگه. و فیها ایزن انفاق للمال فی غیر مستحقه، میگه این خرج کردن پول تو جایی که نباید خرج بکنه، پول تو دور میریزی. و خشم متجر رو الهی من الاعتقاد الفاسد به هاذه زور من انها من اسباب الشفا. این منظر به این میشه آروم آروم آدم ها فکر بکنن اگر گل بخرم ببرم این از اسباب شفاست، گل بگیرم بخرم ببرم احتمالا اونجا متوسل به گل میشن و فکر میکنن که با این گل شفا پیدا میکنن. ببین این فکر مریض، فکر آلوده چه گرفتاری ایجاد میکنه.
حالا همون وای الان عمل میکنن به این فتواها خودشون اونجا
دیگه. ببینید حالا بالاخره این فتواهایی که میدن حالا عمل کردنش اگر اینطور باشه من نمیدونم،
بعید میدونم که
ماشینای فورد مثلا آمریکایی و فلان همین. و بهمان اینا تشبه به کفار نیست و خیلی
اگر سوار بر ماشین‌هایی شما رو به مقصد برسونه ممکنه یه جورایی
بله سوار آره سوار ماشین‌های دیگه هم نمیشن، مثلا ماشینی که مثلا تایلند مثلا زده بگیم مثلا خودشون مسلمونه یه جای فقط ماشین آمریکایی باید سوار بشن. خب این آیا تشبه به کفار نیست؟ بعضی از گوشی‌های موبایل و اینهایی که دست می‌گیرن تشبه به کفار نیست؟ خب خیلی اینا اولش که اینا وقتی بلنگو اومدش اینا اول حرام اعلام کردن، مسجد الحرام شده نردن بلنگو استفاده بشه، گفتن بلنگو شده حرامه. بعد دیدن که گفتن خب مثلا تو احتمالا جلسه خصوصی آوردن یه خود سیاه که بودن نه
خوبه
بد نیست ما حرف میزنیم صدامون یه خود بلند میشه بقیه مردم مثلا میتونن بشنن فلان، گفتن خیلی خوب حالا جایزه. این فکر بیماره آخه کدوم حالا بیننده های ما خودشون دیگه این دیگه
مشتمانه خرواره دیگه
مشتمانه خرواره کدوم عقل سلیمی وقتی دم در بیمارستان 1000 تومن 2000 تومن 5000 یه گلی میخره میخواد برای داخل بیمارستان، این مسئله 1000 احتمال داره تو ذهنش بیاد که مثلا اینو دارم میبرم این با این شفا میگیره، این یه چیزی توی گل این شفا دهنده این بیماری است و این شفا دهنده وقتی من اینو در نظر گرفتم یعنی خدا رو رها کردم، شفا دادن خدا رو رها کردم دیگه هیچ. مثل اینکه من به وهابی میگم آقا شما داری این گوشت رو گوشت بره رو آنچنان کباب میکنی این احتمال داره تو این از شفاعت از این بخوایی، چرا؟ چون شما گرسنه ای، وقتی اینو میخوری وقتی اینو خوردی به واسطه این سیر میشی و فکر میکنی این خدای توه که تو رو سیر کرده، چون دیگه خدا یادت میره دیگه، میشینی سر بره انقدی سر به اصطلاح سفره آنچنانی یه بره رو میخوری سیر میشی، بعد میگی خب حتما پس خدای من گوسفنده چون اون داره بر منو سیر میکنه. این توهمات
بود. آقا بسی بعد گفت صدقه رسول الله واقعا.
صدقه رسول. این پیشگویی پیغمبر. تازه به دوران رسیده که میگن آقا فقط ما موحدی هیچ دیگه موحد نیست. این تازه به دوران رسیده بودنشون ما مسلمونی هیچ کی مسلمون نیست، ما درست میگیم هیچ کی درست نمیگه و بعدن فقها احلام بودنشون به این واضحی و شفافی و بیانی اینجا وجود داره.
دیگه دوستان بیننده خودتون قضاوت بکنین، حالا چه عزیزانی که اهل سنتن چه دوستان شیعه ما که همراه هستن، ببینید دیگه این از این نمونه ها البته زیاده. حالا ما یادم هست توی یکی از برنامه دیگه هم از این دست فتوا بهش اشاره کردیم. یکی دیگه هم میخوایم الان تقدیم حضورتون بکنیم، یکی از علمای اهل سنت در خصوص همین خوارج بودن وهابیت امروز مطالبی رو بیان میکنن. کلیپ 02 رو دوستان با فرمان زحمت بشن پخش میکنن.
الدكتور نجيب المعروف مدرس في الجامعة الإسلامية وخطيب جامع الإمام الحسين عليه السلام رضي الله عنه في محافظته في سوريا. الجماعة التكفيريون هم يوجد أناس خطة صهيونية أمريكانية، فهؤلاء التكفيريون هم يوجدوا الصلوات كلها من السنة مدعومة من بعض الدول العربية من أجل أن يكفر المسلمون، وإن لم تكن معنا فأنت ضدنا ولم يقبلوا بالحوار.
نعم، هل الوهابية من أهل السنة أم لا؟
الوهابية هي السنة بعيدة منهم، لأن الدين وإنما الدين عند الله الإسلام. نعم، هم الوهابيون.
نعم، عقيدتهم بالتكفير، ما هي عقيدتهم بالتكفير المسلمين؟
عقيدتهم بالتكفير كل إنسان يحرمون فرضا تلاوة القرآن على الأموات، يحرمون والآن يقتلون كل إنسان لم يكن معهم، وكل إنسان لم يسيروا على سيرهم ولم يسيروا على نهجهم فهو يعد كافر. وكل إنسان فرضا إذ ذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الجيران ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فأوصى النبي الجار جارنه عليك ثلاث حقوق، وجارنه عليك حقان، وجارنه عليك حق واحد. فالجار اليهودي، الجار اليهودي إذا كان جارا لك ولم يؤذيك فهو جار لك ولا يجوز لك أن تؤذيه. فهم يؤذون تكفيريون ويقتلون ويرقون الدماء، شايفون سيناء يقتلون ويرقون الدماء. فكل إنسان إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. قتلوا كثيرا من الرجال وقتلوا كثيرا، وعلى رأسهم فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، لأنه لم يوافقهم على كلامهم ولم يسير على نهجهم.
نعم، شكرا لك. بارك.
خب این هم بخشی بود که با هم دیدیم، هم زیرنویس کامل بود و جامع بود، حتما متوجه شدید که این شخصیت چه کسی بود. اما میخوایم بریم سراغ بحث بعدیمون. جناب استاد عباسی، شاهد هستیم که خب اخیراً در مصر داره اتفاقات دلخراشی میفته. به هر صورت این عدم وحدتی که در مصر داره اتفاق میفته و مطمئناً دشمنان مسلمانان نفع میبرن از این واقعه، کشتاری که داره صورت میگیره، حالا روز گذشته ضمن این که باز دوباره اعلام کردن که قرار باز راهپیمایی ها ادامه پیدا کنه، چند وقت گذشته که باز نزدیک به 2000 نفر طبق آماری که خود اخوانی های مصر دادن کشته ها بوده و زخمی ها هم بسیار زیاد بوده. میخوام این موضوع گیری وهابیت چی بوده برای این کشتارها و اتفاقاتی که افتاده؟
بله، خدمت بینندگان عزیزم که ما بارها و بارها این رو عرض کردیم که وهابیت دشمن همه مسلمان هست و دشمن اتحاد همه مسلمان ها هست. این رو بعضی از دوستان ما یه مقداری با دیده تردید نگاه میکردن، بعضی از بیننده های ما، وقتی ما میگفتیم که آقا وهابیت شیعه میکشد و سنی هم میکشد، گفتن که آقا شما شیعه رو داره میکشه میگی سنی هم میکشه. اون یکی دو هفته پیش که قضیه کشتن کردها در سوریه مطرح شد که 450 تا زن و کودک رو کشتن، خب خیلی ها با خود شبکه هم حتی تماس کردن که آقا ما دیگه قطعی شد برامون که وهابیت دشمن همه است، شیعه و سنی سرش نمیشه
و وجود داره
و وجود داره و دشمن همه هم هست، شیعه و سنی مطلقا متوجه درست. نمیشه. ما قبلا گفتیم آقا چابهار تا سوی چابهار شیعه و سنی رو کشت، پیشاور در پیشین سراوان شیعه و سنی رو کشت، معتمدین بلوچ رو کشت، در سیستان و بلوچستان اومد، در کردستان اومد، ماموستا شیخ خلستان و ماموستا برهاناری رو کشت. خب این مسئله اینا داری قضیه رو روشن کرد. الان در مصر هم همین اتفاق میفته. شما ببینید در مصر آمدن این کشتارها اتفاق افتاد، داخل مصر اختلافات و مسائلی که به وجود آوردن، رئیس جمهور ایران اومد محکوم کرد اتفاق رو. رئیس جمهور ایران اومد محکوم کرد، شیعه است، محکوم کرد کشتن اهل سنت رو در مصر، نباید این اتفاق بیفته. اما میبینیم که عربستان و امارات و اینها وهابی ها سکوت محض. اینها کسایی بودن که اولین سفرش رو همین رئیس جمهور مخلوع مصر به همین کشور انجام داد، رفت عربستان، چقدر با اینها اظهار دوستی کرد. اما الان میبینیم دارن مسلمان ها سنی ها کشته میشن، سکوت کردن.
و اولین کشوری هم که این در واقع حرکت ارتش رو تایید کرد.
بله بله، تایید کردن، اینا تایید کردن و تو همین قضیه کشتن هم صحبتشون این بوده پشت پرده و رسانه‌های خبری هم اعلام کردن که شما با قاطعیت سرکوب کنید بکشید، ما هم از سیاسی حمایت میکنید. و الان حمایت داره اتفاق میفته، حمایت داره صورت میگیره. ببینید اینها دلشون برای شیعه و سنی نسوخته، دلشون برای اهل سنت نسوخته، اونجایی که پای منافعشونه. با این که نظر فکری به اینها نسبتا نزدیک هستن، اما به خاطر اختلافات که به خاطر اینکه میخوان حالا به منافع خودشون دست پیدا بکنن، اینجا میگن آقا 2000 تا کشته بشه، بذارید بکشن اهل سنت رو. یعنی اینا براشون این مسئله اصلا اهمیتی نداره. خب این همه دارن که واقعا در این کشتار مسئولن اینا. شما ببینید اون حمایتی که اون لحظه اول اینا شما فهمودین حمایت کردن، الان هم دارن حمایت میکنن و سکوت میکنن. یعنی اینها با این همه چیز نمیتونن جلوگیری بکنن. یعنی آقا مردم سنی دارن کشته میشن، مگه این اهل سنت نیستن؟ مگه تو خادم الحرمین نمیدونی خودتو؟ تازه کمک میکنن چند میلیارد همین دولت موقت فعلی رو اینها رفتن کمک کردن، اولین پولها رو اینها آمدن برای اونجا واریز کردن و کمک کردن، رفتن گفتن ما کمک میکنیم شما باشین کاراتون رو انجام بدید. اون پولا رو برای چی دادن؟ اون پولا رو برای معیشت مردم دادن که به معیشتی نرسید، برای کشتن مردم دادن و رفتن کشتن مردم رو. ببینید اینجا شیعه نمیگوید که آقا سنی داره کشته میشه ما چه ربطی داره، اعتراض میکنه، اما اینها هم حمایت میکنن، هم پول میدن، هم خرج میکنن کشته بشه سنی کشته بشه. همونطوری که یه روزی مردم طائف رو کشتن، مردم ریاض رو کشتن، مردم سنی مکه و مدینه رو کشتن، همونها امروز دارن اینطور حمایت میکنن برای کشتن مردم، هیچ باکی هم از این ندارن. همینا همون کسانی هستن که در جنگ غزه اومدن به طرف مقابل مسلمان ها و سنی ها کمک کردن. بعد اون وقت شما ببینید اینجا کشته میشن شیعه چه موضعی چه واکنشی. بعد شما ببینید چقدر پستی و چقدر دوری از انسانیت که در بیروت در لبنان در زاهیه این بمبی که منفجر شد، این تعداد از مردم بیگناه در محل رفت آمد تجاری و عبور و مرور مردم، به حدود 20 نفر شهید، تعداد زیادی زخمی افراد شدن، وهابیونی در لبنان آمدن و شروع کردن شیرینی پخش کردن.
عجب.
که آقا الحمدلله رب العالمین زن و بچه‌ای، کودک و بچه‌ای شیعه و سنی کشته شدن، چون در این انفجار اکثریت شیعه کشته شد، تعدادی هم سنی کشته شدن. شیعه و سنی در اینجا کشته شدن، وهابی مون تو خیابون شیرینی پخش کردن. این حرفم ادعا نیست، فیلیپش داریم
و معلومم شد که کار کی بود.
معلومم شد کار کی بود،
خودشون هم گفتن
اصلا معلوم نشه کار کی بود، هر کی انجام داد. مردم عادی کشته شدن، سربازها کشته میشدن، میگفتن آقا قضیه نظامیه، اختلاف بین
مکان نظامی بود،
مکان نظامی بود، رفت آمد نظامی بود، مکان تردد مردم. زن و بچه کشته میشن، که تصویر کوچکترین شهید این واقعه رو هم دوستان خواهند دید در کلیپ. بعد وقت اینا میان شیرینی پخش میکنن. ما چطور میتونن مسلمان ها باور بکنن؟ شیعیان، اهل سنت، بینندگان عزیز، چطور میتونن باور بکنن که اینا مسلمان هم؟ مسلمانی که از دیدن به خاک و خون کشیده شدن مسلمان های دیگه خوشحال میشه، کیف میکنه، شیرینی پخش میکنه، این چطور میشه اسمش گذاشت مسلمان؟ آیا ذره ای از اسلام، از مسلمانی در وجود این شخص هستش؟ میتونیم ما باور کنیم که این مسلمانه؟ زن و بچه کشته میشه در حادثه توریستی، انفجار، بمبگذاری، اینها به راحتی میان خب با خوشحالی میکنن شیرینی پخش میکنن. این تضادها، ببین وقتی کسی در دلش رنج نسبت به یه مسلمان دیگه احساس نمیکنه، مسلمان خواست شیعه باشه خواست سنی باشه،
شیعیان کشتن اهل سنت رو محکوم میکنن
متاسف میشن، موضع میگیرن و اون وقت وهابیون نه تنها ناراحت نمیشن بلکه کمک میکنن به کشتار، هزینه میکنن و اونجایی هم که هزینه هم نکردن شادی میکنن، شیرینی پخش میکنن. اونجایی هم که اگر مثلا خودشون نتونستن این کار کنن، دیگری از اونها انجام داده، یه گروه دیگه وهابی انجام داده، بقیهشون میان خوشحالی میکنن، شادی میکنن. این چه اسلامیه؟ این چه دینیه؟ چطور مردم میتونن باور بکنن که اینها مسلمانن و دلشون برای اسلام میسوزه؟
درست. خب کلیپ یک رو ببینیم، شماره یک رو ببینیم که در خصوص همین موضوعی که جناب استاد عباسی بهش اشاره کردن.
لا تبقى صاحب الجديد.
این کوچکترین شهید حادثه لبنان رو دیدیم، یک بچه شاید 3-4 ساله فکر میکنم، بیشتر نباشه. حالا این کاغذی که این شخصی که داشت شیرینی پخش میکرد ما نتونستیم، میخواستم همون لحظه روی اون کاغذ نگه داریم، ولی اسناد دیگه ای هست، دقیقا جمله ای رو نوشته مبنی بر این که آیا عباسی درسته، یعنی یه جورایی ابراز شادی داره، این شیرینی که من دارم پخش میکنم به این مناسبت هست. خیلی جالب هم هست وقتی شیرین رو تعارف میکنه این کاغذ هم
مناسبت رو میگه، آره. آقای شیرینی برای
به این مناسبت هست، روش هم نوشته دقیق و عنوانی هم که میکنه، حالا اسناد دیگه هم هست در واقع
شبکه‌های عرب زبان هم پخش کردن این اتفاق رو و این شادی اینها رو،
به همین موضوع اشاره میکنه که در واقع شادی خودش رو یه جور داره نشون میده، میگه به خاطر کشتاری که در جنوب لبنان اتفاق افتاد و انفجاری که و تعدادی که از عزیزان شیعه و سنی با هم به شهادت رسیدن و کوچکترین شهید هم که با هم ملاحظه کردید دوستان، دیدیم با هم یه خردسال، فرزند خردسال، بچه خردسال 4-5 ساله، 3-4 سال بیشتر نبود. خب واقعا جای تأسف و تأثر داره دیدن چنین صحنه هایی و این بعضی از این شبکه های عربی وهابی هم که وقتی نشون میدن با یک هدفی نشون میدن قطعا و هدفشون اختلاف هست، یک تعداد معدودی آدم وهابی تند رو پیدا میشن و چنین حرکتی رو انجام میدن و خب باعث جای تأسف و تأثر داره. حالا دوستان اگه زحمت بکشن تلفن‌های برنامه رو زیرنویس بکنن که یک بخش کوتاه دیگه ما داریم و انشالله برمیگردیم در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود، میتونن تماس بگیرن و با ما همراه باشن. اما جناب استاد عباسی می‌خوایم باز بریم سراغ جنایاتی که هر روز در سوریه داره اتفاق میفته توسط همین سلفی‌ها و وهابی‌های تندرو. حالا شاید دوستانی که ارتباط دارن با اینترنت و فضای مجازی تو اخبار میبینن، تصاویر رو میبینن، کلیپ ها رو میبینن، خیلی از این تصاویر و کلیپ ها رو ما نمیتونیم پخش بکنیم واقعا از شبکه، اما خب شاید اونایی که دسترسی دارن از این دست تصاویر و عکس ها و فیلم ها رو میرن میبینن، هر روز یک جنایت جدید، یک شیوه جدید، یعنی شیوه میرن اختراع میکنن برای کشتن آدم ها، کشتن بی گناهان، حتی کسانی که زن و بچه جوان. من همین قبل از اینکه حالا این ارتباط برقرار بشه داشتم صحبت میکردیم با جناب استاد عباسی، خانواده ای رو یک زن و مرد جوان اهل سنت هم بود در واقع اینها رو دستگیر کرده بودن و با قیچی شروع کرد تراشیدن سر این مرد، سیبیل‌های اون رو تارشید، بعد رفت سراغ همسرش، به زور چادر رو، حالا چادر که سرش نبود، مقنعه‌ای که و روسری که سرش بود، به زور از سرش کشید و شروع کرد با قیچی تراشیدن موهای این زن. ببینید واقعا چقدر سخت تحمل این صحنه، و جالب و سخت‌تر دردناک‌تر اینه که یک نوجوانش، فکر می‌کنم 7 8 ساله، این خانواده هم ایستاده بودن کنار و داشت تماشا می‌کرد و اشک می‌ریخت و گریه می‌کرد. دیدن این صحنه بسیار سخت هست و هر روز هم می‌بینیم یک جنایت جدید داره اتفاق می‌افته. اگه تو این زمینه مطالبی رو بفرمایید آقای عباسی ممنون میشه.
بله، شما اشاره فرمودین به قضیه خوارج، حالا ویژگی‌هایی که ما در خوارج گفتیم، یک ویژگی همین که آقای امیرالمومنین فرمودن که اینها شمشیرهاشون به روی شانه‌شون هستش، آماده کشتن هستن، واقعا از هیچ جنایتی اینها فروگذار نکردن در این مدت حدود 3 سال. هر طوری که تونستن با شیوه‌های مختلف، با سوزوندن افراد، با بستن به رگبار، با سر از بدن جدا کردن، با ساطور، با غیره، جنایت در حق مردم سوریه اهم از شیعه و سنی انجام دادن. کسانی را هم که کشتن فقط نظامیان نبود، بگیم آقا درگیره با نظام سوریه هم، خب از اون طرف دارن اینا رو میکشن، اینا هم دارن اونا رو میکشن، نه، از مردم عادی، کودک بوده، زن بوده، فرزند بوده، نظیر همین قضیه کردستان سوریه که در یک روستا 450 نفر رو، یعنی آمدن روستا، هر آن کس که در روستا بود و نتوانست در اون تاریکی شب بگریزه، اینها گرفتن، مردها رو کشتن، زنها رو اسیر گرفتن،
زن و بچه بودن،
زن و بچه بودن، مردها رو کشتن و تعدادی از زنها ناپدیدن، یعنی اینها رو با خودشون بردن به صورت کامل. خب ببینید چه جنایت‌های شما، ببینید حقیقتاً در خارج از فضای اسلامی، مسلمان‌ها که به خوبی وهابیت رو شناختن، این چهره پلید وهابیت روشن شده، یعنی با اتفاقات و قضایایی که در سوریه، در بحرین، در مصر، در جاهای دیگه اتفاق افتاد، چهره کاملاً برای مسلمان‌ها واضح و شفافه. اما اونایی که در خارج از فضای اسلامی دارن از بیرون نگاه میکنن، چه احساسی بهشون دست میده وقتی این صحنه ها رو میبینن، با فریاد الله اکبر این جنایت ها رو میبینن، چه احساسی بهشون دست میده وقتی میبینن که زنانی رو با عنوان اسلامی برش گذاشتن، نوامیس مردم رو دارن از کشورهای دیگه میبرن اینجا برای جهاد نکاح. همین روز گذشته، شاید همین امروز بود، داشتم نگاه میکردم 90 تا زن رو از چچن برداشتن آوردن به سوریه برای جهاد نکاح. این با چه مجوز شرعی، با چه پشتوانه دینی، آیا واقعا میشه یک همچین رفتاری رو، میشه یک همچین مسائل رو توجیه کرد؟ به خاطر اینکه ما میخواییم به هدفمون در جنگ برسیم، به هر چیزی متوسل بشیم، به هر کاری متوسل بشیم، بیگناه رو شبانه کشتن، به ناموس مردم حمله کردن، به شهر و روستای مردم حمله کردن، از جاهای دیگه نوامیس مردم رو آوردن به این منطقه برای این. من نگاه کردم صحبت بودش یکی از خبرنگاران الجزیره، حتی من الان سایت خود این رو هم حتی دارم، حالا لزومی به نشون دادن سایت و اینها نیست، قنات الجزیره، این خبرنگار الجزیره رو یک خانومی بوده، حرف از این شده بود که جبهه النصره او رو ربوده. سخنگوی جبهه النصره میاد اعلام میکنه، میگه خبرنگار الجزیره ربوده نشده، بلکه داره تمرین جهاد نکاح میکنه.
عجب.
یعنی اعلام. و بعد گفته به درخواست خود این خبرنگار با رهبر یکی از فرمانده یکی از گردانهای جنگی ما در جبهه النصره، خلاصه ازدواج کرده به عنوان جهاد نکاح. بعد با بالاخره با رئیس و فرمانده گردان که جهاد نکاح این استش که در یک روز یا چند روز متوالی با افراد اون گردان و اینها همه باید پشت سر هم ازدواج کنه، دیگه چیز هم نداره، عده هم نداره و شرایط خاصی هم نداره، دیگه اینجا میتونه هی طلاق بده ازدواج کنه، طلاق بده ازدواج کنه با همه این افراد. اومده اعلام کرده که نه، ایشون ربوده نشده، ما ایشون نه، خودش درخواست کرده که تا من میخوام جهاد نکاح داشته باشم، منم
در این جمع مثلا شریک باشم، مادر مثلا داره ببینید با همه چیزای اسلامی، مقدسات اسلامی داره به مسخره گرفته میشه، به بازی گرفته میشه. چیه؟ چه اعتقاده؟ و این هم که کلیپی هم که دوست آماده کردن، خب دو تا جوان نوجوان با سن کم که حتی وقتی اونها رو نگه داشتن اون اصلا کردن متوجه این نیست که الان کشته خواهد شد، مثلا باشش رو بسته و اینا مثلا مشغول مثلا بازی میشه ظاهرن، یعنی اینقدر توی فضا نیستش که مثلا الان این چه بلایی میخوان سرش بیارن. و بعد ببینم بیننده ها و کمال اوصایی که چطور اینها رو میکشن و چه برخوردی میکنن. چون بالاخره ببینید کشتن هم تو خود اسلام حد و مرز براش قائل شده. آقا مثلا میخوان بکشن این شخص مثلا یک ضربه مثلا شمشیر بالای چوبه دار، چوبه دار هم حتی اگر چوبه دار کنده شد، تناب کنده شد و زندمون، حق نداری دیگه او رو برگرد، او دیگه نجات پیدا کرده، دیگه او رو حق نداری اعدام بکنی. حتی تو قضیه سنگسار اگر کسی یه مرتبه طوری بود که فرار کرد،
درست،
از وقتی که او رو گذاشتن دیگه این دیگه نمیخواد، نباید برش گردونی. خب ببینید او رو یک تیر، دو تیر، ده تیر مطمئن میشه کشته شده. اینا از اینجا به بعد دیگه چیه؟ از اینجا بعد جز حقد و کینه هستش، جز اون هوای نفسیه که داره غلبه پیدا میکنه. وقتی میگم مطمئن این کشته شد،
ولی باز تیر میزنی، تو صحنه جنگ نبوده،
تو صحنه جنگ نیست، رفتی به اون نداره. مثل اون دو تا کشیشی که عرض کردم فقط توی موبایلشون دیدن یه شماره از یه مثلا ارتشی نظامی مثلا سوریه هست. خب شما با اینکه مسیحی هستین، کشیش هستین، نمیدونم جز این نظام نیستین، نه پس شما مرتبط هستین، باید کشته بشه، بگیرن و بکشن اون شخص.
درست. خب من عذرخواهی میکنم پیشاپیش از محضر شما بینندگان عزیز به خاطر این کلیپی که الان میخوایم پخش بکنیم خدمتون. کلیپ شماره 3 رو دوستان متوفر فرمان آماده کنن. حالا اگر خانواده ای به دلیلی نوجوان یا فرزند کوچک دارن و برنامه ما رو تماشا میکنن، ازشون درخواست میکنم این تصاویر رو نبینن، یا اگر کسی بیماری مریضی خدای نکرده داره، ولی خب به هر صورت ما هم مجبور هستیم بخشی از اونها رو پخش بکنیم به دلیل اینکه آگاه بشن همه مردم عالم، مخصوصا مسلمانان، که این وهابیت چه کار داره میکنه امروز در سوریه و جاهای دیگه. کلیپ شماره 3 رو ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وموجود الدولة الإسلامية في العراق والشام بخط عنصرين من شبيحة نبل والزهراء على أن يفتدوهم بأسرى من عوام المسلمين، فغدروا مرتين ونقضوا العهد، وما علينا إلا أن نقيم حد الله عليهم ونتوعدهم بالمزيد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر.
خب این هم تصاویری بود که حالا به همین مقدار که تونستیم پخش بکنیم. دیدی از چهره های این کسانی که شیعه بودن و به دست پلید وهابیت اعدام شدن، هنوز محاسن در صورتشون نبود، یعنی نوجوانانی که اصلا در صحنه جنگ و نبرد و اینها هم نبودن، در نهایت غربت و مظلومیت اونها رو به شهادت رسوندن. آیا عباسی تو این نکته، اگه نکته هست تو این فاز مطلبی نیست، خیلی متشکریم از شما. انشالله ما میخواییم در خدمت عزیزان بیننده باشیم. هلوش 45 دقیقه از برنامه ما باقی مونده. ما امشب یه جور برنامه ریزی کردیم که انشالله بتونیم فرصت بیشتری در اختیار شما هست باشه و شما بتونید تماس بگیرید و اگر نکته نظری دارید و اگر پیشنهادی، انتقادی و حتی سوالی هم داشته باشید در خدمت تو خواهیم بود. دوستان واسه فرمان زحمت بشن اسامی رو به من بدن از زیانی که پشت خط ارتباطی. خب اگر از طریق سیستم اسامی رو من بدن ممنون میشم. اولین بیننده رو من بگید. آقای یاری از عزیزان بیننده شیعه ما هستن از تهران. سلام به شما، شب شما بخیر باشه. آقای یاری خب جناب آقای یاری صدای من رو دارین؟
جناب اسماعیلی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
بله سلام علیکم، من صدای شما رو دارم.
در خدمتتون هستیم. اگر گیرندتون صداش بلند هست کم بفرمایید و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. در خدمتتون هستیم، صدای شما رو داریم.
بله، در خدمت شما. تسلیت عرض میکنم. خواهش میکنم، من تسلیت عرض میکنم خدمت شما. البته من این کلیپوری رو خیلی ناراحت شدم، اصلا انقدر متعب شدم، حالا خیلی خراب شد. من یه سوالی از جناب حضرت آقای عباسی داشتم. حضرت زهرا در منگام شهادتش یه سوال، علامت سوال خیلی بزرگی برای ما کلا مسلمان ها گذاشته که پنهان بودن مزار ایشون. ما حالا من به کل اهل سنت عرض میکنم که ما زیاد نگران این نیستیم که بارگاه یا حرمی بر روی صحنه امام حسن یا امام صادق یا هر کدوم از امامای دیگه‌مون باشه، ولی به اینا عرض میکنم ما دیدیم حضرت زهرا حرم نداره، قبلش هم زیاد برامون پنهانه، نمیدونیم کجاست. ولی این آقایون بیشترین سزومی از صحابه رو اونجا دارن و میشه که ما اینا بیشتر توقع داشته باشن از این که بارگاهی باشه بالا سر برای پسر حضرت محمد ابراهیم یا هر عثمان. و خیلی واقعا من الان نمیدونم این کلیپو که دیدم حرفم واقعا فراموشم شد. و اینی که این آقا شیر میپخش میکرد از بابت اینکه این آقا به زل قنادی، حتما به اون جعبه قنادی هم این آقا توسل پیدا میکنه، چون میگه آقا مثلا نیت میکنه شیعه کشته بشن و این آقا بیاد بازم چیز داشته باشه. از آقای بنباز شما یه کلیپی رو پخش کردی، میتونه اینم یکی از اوصاف این قضیه باشه که این حضرات چیز میکنم. من
خیلی متشکرم،
چون زیاد مناسب میخوانم نتونستم.
ممنونم آقای آقا یاری، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. من فقط یک خواهشی دارم از منظر شما عزیزان بیننده برنامه ما. همونطور که میدونید عنوانش سراب وهابیت هست و آنچه که در واقع نوک نیزه گفتار و کلام و رفتار ما هست در این برنامه وهابیت هست و ازتون خواهش میکنم که حالا بیشتر در این زمینه دوستان بیننده صحبت بکنن، مخصوصا شیعیان عزیزمون. آقای مطیعی از سنندج، از سنندج، از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام به شما، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و حاج آقا عباسی عزیز سلام و ادب دارم، همچنین خدمت بینندگان عزیز.
ممنون.
به هر حال جناب آقای عباسی و آقای مجری محترم، متاسفانه اسمتونو
من اسماعیلی هستم، آقای مجری،
آقای اسماعیلی عزیز، متاسفم دیگه اون تصویری که من دیدم، اون کلیپی که شما پخش کردی خیلی جای تاسف داره. بنده و هم فکرهای بنده نه فقط این جنایت و هر جنایتی رو سراسر جهان اتفاق میفته، هر قتلی رو که اتفاق میفته محکوم میکنم و میکنیم و جای تاسف دارد که امروزه انسانها را به خاطر عقایدشون قتل عام میکنن و میکشن. ولی من نمیدونم آقای عباسی از کجا شروع کنم. جای تاسفه که ما انسان ها علاوه بر این که مسلمان هستیم یا نیستیم، ولی انسان که هستیم مسلمن، حالا چه شیعه چه سنی
بله،
چه عقاید دیگه، مذاهب های دیگه، نمیدونم با چه اجازه، با چه دل و جگری، با چه وجدانی دارن اینها. مثلا همون نمونه که شما گفت، من کاری ندارم شیعه، سنیه، نمیدونم یهودیه، ارمنیه، بهاییه، اصلا دین نداره. چی کار کرده مثلا اون بچه این جوانی که از قول شما هنوز ریش در نیاد، هنوز صورتش مو نداره، مو در نیاد، یعنی هنوز بالغ نشده بکنم، لاگه باز 14-15 سالشه، باید کشته باشه، هنوز به سن بلوغ نرسیده. من نمیدونم اینجا رو که بنده رد میکنم کشتر هر احسانی رو، ولی شیعه و سنی همین وهابیون که کتابشون قرآن هستش، من اینجا خواهش میکنم از آقای عباسی اگه امکان داره که مربوط به شیعه و سنی و وهابیون و غیره ما کل مسلمان ها میشه، در مورد آیه 33 سوره مائده یه صحبتی بکن. من به نظرم همین وهابیون که همیشه دوتا جوون رو الان کشتن، با اجازه همون سوره آیه 33 سوره مائده کشتن، ممکنه فردا اگه همین اتفاق برای یه شیعه متعصب بیفته، یه سنی رو اونجوری دیگه نگاه نکنه که بچه‌ست یا سنسالی داره یا مقصر هست یا نیست، ممکنه همین اتفاق بیفته بکشه. ولی من از شما خواهش میکنم در مورد آیه 33 سوره مائده که شیعه و سنی از همون آیه دستور میگیرن یه توضیح مختصری به بنده حقیر خودتون بدین.
ممنون. فرمایین استفاده از این آیه استفاده صحیحه یا ناصحیحه؟
نه، به نظر من این آیه خودش جای سوال داره. ببین من میگم اگه شما ما پیرو اسلام هست، پیرو قرآن هستیم، مسلمان هستیم، میخوام ببینم آیا همین وهابیون که من تشویق نمی کنم یا همین هر مسلمانی میخواد این کار رو بکنه با اجازه این آیه کرده؟ شما به نظر من از یه تله اولی به تله دهمی رفتین.
نه آیه مطیع، به نظر شما این آیه 33 سوره مبارکه مائده چنین اجازه ای رو میده به یک مسلمان؟ یا برداشت اون طرف هست، برداشت غلط اون هست؟
حالا من اجازه بده من خدمت رو عرض کنم. میگم تله تله نمیریم بالا، منظورم اینه که شما اول باید آیه قرآن رو واسه مردم توضیح بدین.
خب ما قبلا این آیه رو بهش زیاد پرداختیم تو برنامه‌های شبکه ولایت.
حالا الان من آیه رو دوستان مونیتور نشون بدن. الان من این آیه رو نشون میدم، ترجمهش رو میخونم، شما بفرمایید که برداشت اینها درسته از این آیه یا نادرست، شما توضیح بدین برای بیننده ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من العز ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. در آیه میفرماید سزای کسانی که با دوستداران خدا و پیامبر او می جنگن، یا با خدا و پیامبر می جنگن، چون اصل خدا و پیامبر را حالا در ترجمه
با خدا و رسول
می جنگن و در زمین به فساد می کوشن، جز این نیست که کشته شوند یا بردار آویخته گردن یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از سرزمین تبعید گردن. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت. این آیه رو من ترجمهش رو خوندم، شما بفرمایید برداشت اینها چی هست و برداشتشون غلطه یا صحیحه بیننده ها استفاده کنند.
بنده میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که شیعه و سنی کتابشون که قرآن هستش، کتاب آسمونیشون، من میخوام بگم که همین آیه قرآنی که شما میفرمایید، من یه مسلمون، من یه سنی فرسن یا یه شیعه، فردا من یکی بیاد بر علیه اسلام و خدا یه حرفی بزنه با اجازه همین آیه، باید یا بکشمش یا به دار بکشمش یا دست و پاش رو به خلاف ببرن یا از سرزمینش رهاش بکنن.
خب آیه مطیعی، یعنی برداشت شما از این آیه همین هست؟
خب بیر از اینه.
خب پس برداشت شما اینها؟
نه برداشت من اینه. ببین اینجا دوتا چهار تا میشه.
نه حالا ما توضیح میدیم. میخوام ببینیم برداشت شما این هست.
برداشت من اینه، اینجا گفته با خدا و رسول خدا که به جنگ برمی‌خواد، منظورش این نیست که فیزیکی با خدا بجنگ. خدا که یه چیزی نیست مثل آقای اسماعیل، نیست که من بایستم یه مشت تو صورتش بزنم. پس منظور از این مخالفت، منظور مخالفت عقیدتی سیاسیه.
خب
این بیشتر از این نمی‌باشد. فسادش هم به نظر من غیر از این نیستش که غیر از اسلام و در اون سرزمین تبلیغ بکنه، این میشه همون فسادش.
پس شما الان با توجه به این، خب یه جورایی شما تایید کردید کار وهابیا رو؟
نه تایید نمی کنم. من میگم از وهابیه
اونا، شما دارید میگی با کمک این آیه این کار رو انجام میدن.
بله من میگم اول آیه رو شما توضیح بدید.
ما توضیح میدیم که ما برداشت شما آیا از این آیه همین چیزی که داره اتفاق میفته؟
چش ببین من ایرانی تو ایران هستم زیر پرچم اسلام، من موقعی که متعصب بار میارن، بله با اجازه همون آیه این کارو میکنم و نباید از من گلگی بکنم، من چون مسلمون شدم. اما وهابی با اجازه اون آیه این کارو کرده. اما این آیه رو توضیح بده آیا
اینجوری نیست؟ کل مردم ایران ما با شما خداحافظی بکنیم. آیه عباسی، آیه متیجا، ما با شما خداحافظی میکنیم، شما از طریق گیرنده همراه باشید. ایشون توضیح کامل میدن در خصوص این آیه و برداشتی که درست از این آیه هست. البته تو فرمایشاتون یه نکته اشاره کردید که شیعه هم ممکنه که از این آیه استفاده کنه، شما اگر یک نمونه در طول تاریخ شاهد هستید، سندی دارید، مدرکی دارید یا جایی گفته باشن که شیعه چنین کاری رو کرده و با استناد به این آیه یک مسلمانی رو یا یک هم مذهب خودش رو کشته، نداریم. ما در طول تاریخ این چیز رو نداریم به این شکلی که شما اشاره کردید. اما تفسیر آیه رو از زبان جناب استاد عباسی بشنویم.
بله، به آیه که اشاره کردن جناب مطیعی، من واقعا جای تأسف داره. اگر ما مسلمانیم و پیرو قرآن هستیم، این آیات قرآن همه آیات نور و آیات هدایته.
بله.
اما ما باید توجه بکنیم به شأن نزول آیه و توجه بکنیم به برداشت صحیح از آیه. در این آیه جزای کسانی که محاربه با خدا و رسول میکنن،
بله،
و یا در زمین فساد برپا میکنن، یسعون فی الارض فسادا، این هست که کشته بشن یا دست و پاشون قطع بشه، یا اینکه نفی از بلد بشن، او ینفوا من الارض، نفی از بلد بشن. خب اینها رو که بیان کرده، اینها از شؤونات کیه؟ کشتن افراد، نفی بلد کردن افراد، از شؤونات چه کسی؟ کی میتونه این کار اجازه داره؟ این کار رو
شرط گذاشته.
این شرط، شرط محاربه با رسوله. اصلا این موضوع رو بفهمیم که آقا محاربه با رسول خدا اتفاق افتاده یا نه. خود این کار کیه؟ کار هر کسی که داره زندگی میکنه، هر مسلمونی راحت بفهمه که آقا بله من تشخیص میدم فلان شخص کارش محاربه با خدا و رسول، برم بزنم بکشمش. این تشخیص محاربه مربوط به افراد خاصیه، باید با یک ملاکای خاصی اتفاق بیفته و بعد هم درش گفته شده کشتن، درش گفته شده قطع دست و پا، درش گفته شده نفی بلد. آیا این کارا در اختیار مردم عادی یا در اختیار حاکمیته؟ اگر حاکمیت اسلامی با همه شرایط برقرار شد، در اختیار اون حاکمیت، اگر قرار باشه اینطوری باشه توی شهری من میگم فلانی به اصطلاح محاربه با خدا پیغمبره، میرم اونو میکشم، اون میگه فلانی محاربه، یعنی همه شهر بزنن به جون همه، میگه اما همه میخوایم با آیه قرآن عمل بکنیم. به آیه قرآن عمل کردن همانا عمل اینطوری کردن، عمل نسنجیده و بدون برداشت صحیح، بدون که نگاه کنیم آقا تفسیر داره چی میگه، عمل کردن به این آیه همانا هرج و مرج در یک شهر و نابودی یک شهر و یک کشور و کشته شدن تعداد زیادی همانا. خب بله، مصیبت ما از نگاه سفها الاحلام،
بله،
نگاه نادانی به این آیه است. این آیه رو دارن شخص رو آتیش میزنن، آیه رو میخونن، دارن شخص رو ترور میکنن، آیه رو میخونن، دارن انتحاری انجام میدن، آیه رو میخونن. آیه مظلوم واقع شده از جانب شما.
آیه عباسی جالب اینجاست که این کسانی که تکفیری هستن، اصلا دایره تکفیر بودنش و تکفیر کردنشون و کشتنشون مسلمان هاست.
همه مسلمان هاست، اصلا کاری به غیر مسلمان
همین
ندارن.
اصلا کاری به غیر مسلمان
ندارن. همه این آیه رو مستمسک قرار دادن. بابا این آیه میگه جزای اینها این هست، اما نگفته که تو سلاح بردار برو جزای اینها رو بده. اگر عزیزمون که زنگ زد آیه مطیعی، اگر شافعی هستن نگاه کنن به فتاوای علمای مذهب شافعی، اگر حنفی هستن نگاه کنن به علمای فتاوایی که علمای مذهب حنفی میدن و علمایی که اینها دارن، ببینن اینها چه مطلبی بیان میکنن، چطور بیان میکنن. من این فتوا رو تا به حال نشون نداده بودم، میخواستم در یک برنامه خاصی نشون بدم، اما الان نشون میدم. دارالعلوم کراچی که مهمترین از مهمترین حوزه علمیه‌های اهل سنت دینی در پاکستان هستش و مورد نظر بسیاری از علمای اهل سنت و به اعتقاد حنفی ها جایگاه خیلی رفیعی داره. اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، دارالافتای بزرگترین حوزه علمی اهل سنت پاکستان، دارالعلوم کراچی، در پاسخ به استفتای یکی از بازدیدکنندگان سایت خود در مورد حمله مراکز دینی تشیع پاسخ داده که چنین حملاتی فساد در عرض است. این فساد در عرضه.
شما یعنی برعکس، یعنی بر اگر قرار باشه کسی هم به اون برسه، این بحثی فساد در عرضه دیگه.
این فساد در عرضه، اینی که شما به عملیات انتحاری بکنید، مردمی که دارن در کوچه و بازار میرن، سلب امنیت در جامعه اسلامی در بین مسلمان‌ها، این فساد در عرضه.
میگه چنین حملاتی فساد در عرض است. بعد حالا در ادامه داره که بسیاری از علمای شاخص اهلسنت شهر کشور که حالا فارغ التحصیل همین دارالعلوم کراچی هستن، ریاست این حوته بر عهده مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان و مفتی محمد تقی عثمانی متفکر نامور اسلامی و کارشناس مسائل فقهی، نائب رئیس و شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی که سرپرستی دارالافتا رو هم داره. متن فتوا اینه: شما به عنوان علمای دین مبین در مورد این مسئله که برخی ها مراکز دینی و حسینی‌های شیعیان را به مسجد ضرار زمان پیامبر تشبیه می‌کنند و حمله به این معابد را مجاز قرار می‌دهند چه می‌فرمایید؟ سوال این است که حکم حمله مسلحانه به این قبیل عبادتگاه در ایران و سایر کشورها چیست؟ آیا این قبیل حملات جهاد محسوب می‌شود که ما بریم طبق آیه 33 مائده بزنیم بکشیم؟ و آیا این مسئله توی تکثیر الان تکثیر شیعیان دارد یا خیر؟ از روکم اندالله پاسخ داده: به ظاهر مسئله حمله به امام بارگاه ها حسینیه ها جائز نیست، این جهاد نیست، فساد فی الارض است. همچنین این مسئله هیچ ربطی به مسئله تکثیر
آیه بس بیایید بالاتر که دوستان میخوان درست کنن. آره یکم بالاتر بیایید. بله
و این مسئله هیچ ربطی به مسئله تکفیر یعنی کافر خواندن شیعه ندارد. حالا ایشون به نوعی می‌خواسته بگه آقا فکرم نکنید این اثر تکفیر شیعیانه، یعنی می‌خواسته فاصله بندازه بین تکفیر کردن حتی شیعیان با کشتن شیعیان، که آقا میشه ما بگیم شیعه کافره ولی قرار نیست هر کافری رو بکشیم، کشتن این کافر این مدلی بری بمب بذاری منفجر بکنی خراب کردنه و فساد در عز هستش. این حد اقل مسئله اینه که آقا حتی اگر کافر باشن شما نباید بری بکشیشون و در کشترشون برشینی پخش بکنی، عملیات انتحاری انجام بدی، ماشین بمبگذاری شده بگذاری افرادو بکشی، حتی اگر بگی آقا طرف مقابلم کافره، یعنی حتی اگر ما وهابی باشه که وهابی باشه که نظرش باشه که آقا افراد دیگر دوست. کافر هستن، اما اجازه نداره باز این کافرها رو بکشه. به چه عنوانی؟ به چه اجازه ای؟ آیا هر کی رسید به این آیه، این که یعنی هر جمعه آیات شما ببرین بپرسین، از علماتون بپرسین شیعه سنی، آیاتی که در رابطه با جزاست در رابطه با حدود هست، حدود شرطش اینه که حاکمیتی وجود داشته باشه و اون حاکمیت بیاد حاکم شرعی بیاد اون کار انجام بده. ولی اگه قرار باشه آقا هر کی دیدی که آقا مثلا یه نفر یه گناهی مرتکب شد 40 ضربه شلاق، آقا بیا مثلا خیابا من 40 ضربه شلاق بزنم، آقا این حاکمیت باید این کار انجام بده، حاکم اسلامی، حاکم شرعی، نه که هر کسی بتونه اینو اجرا بکنه.
اون هم با دلیل و شرایطی که در آیه آمده، اگر محقق شد، محقق شد، اگر محاربه با خدا و رسول بود، اینا همه شرایط.
همه اینا که محقق شد تازه میرسه به این که چه کسی انجام دهد، چه شخصی انجام دهد. این اشتباه محضه که ما بگیم آقا یه جوان مثلا 25 ساله را بیفته آیه قرآن بخونه بزنه بکشه آدم.
درست. البته من یادم هست قبلا هم تو این برنامه هم تو برنامه‌های دیگه فتاوا و تفسیر حتی این آیه رو از زبان علمای اهل سنت و نوشته‌هاشون نشون دادیم که همه در واقع شبیه به همین مطلبی که شما بیان فرمودید. خب ان شاءالله آقای مطیعی عزیزم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، از سنندج تماس گرفته بودن و از عزیزان اهل سنت ما بودن. آقا روح الله از قم از شیعیان ما هستن، سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
آقا روح الله یه لطفی بفرمایید صدای گیرنده تلویزیونتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید تا انشالله دچار مشکل نشین، در خدمتتون هستیم.
صدا شما خیلی ضعیفه والله.
ما صدای شما رو به خوبی داریم آقا روح الله، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید آقای اسماعیل.
و علیکم السلام.
درست میگه آقا عباسی. آقا عباسی آقا تحسیه از میکنه بابت تحقیق بعدی.
ممنون و متشکر از شما.
آقای عباسی ما جاتون خالی رفته بودیم کربلا، من کهفل عباس وقتی که تماشا میکردم دیدم فقط شیعه به خاطر اینکه نشسته است اینجا 1400 سال خورده ای کم نشسته فقط گریه کرده اینجا رو نگه داشته. حالا ما بشینیم گریه کنیم وظیفه ما چیه؟ سوال ما اینه.
برای همین قضیه بقیه میگید دیگه،
مال بقیه، مال مسائل دیگه، الان دارن این کارا رو میکنن، ما وظیفمون چیه؟
درست.
من شغلم آهنگره، میون کلامتون صبح شغلم آهنگره، سوانم آنچنانی ندارم، ولی خب بالاخره عقیدمون بر اینه، ما وظیفمون چیه؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقا. روح الله، خدا قوت بده به شما، به دستان شما، به بازوهای شما.
سلامت.
که به دنبال یک لقمه حلال هستید برای زن و بچه. انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
ممنونم. آقای عباسی اگر میخواید الان توضیح بدی یا اجازه
بدید
بعد ما یه چند تا تماس داشته باشیم اینا رو دریافت بکنیم، بعد انشالله آقا روح الله پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. آقای لطفی از کرمانشاه، سلام به شما.
السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون هستیم آقای لطفی عزیز، از عزیزان اهل سنت ما هستن. شبتون بخیر، در خدمتیم.
خیلی ممنون. ببخشید یه سوالی داشتم.
بله.
یه توضیحی هم بود، شما که معتقدید نکاح جهاد چیه؟ همون که جناب آخر عرفی صادر شد، شما به چی استناد میکنید؟
چی جهاد و نکاح رو میگید؟
بله بله.
خب
شما به چه چیزی استناد میکنید؟ و بعد از اون هم یه سوال دیگه داشتم.
آقای لطفی ما اصلا بله. سوال اولتون رو متوجه نشدیم، چی میخواید بگید؟ یعنی چی سوالتون درست توضیح بدید؟
یه مدتیه نکاح جهاد افتاده روی زبان ها.
جهاد و نکاح رو میگید دیگه؟ خب
بله بله بله.
خب خب
میخواستم ببینم اگه این فتوای آقای عرفیه چرا شما مدرک خاصی نمیارید؟ اگه هم مدرکی داشته باشی فقط یک هیک تویتره، اون هم جعلیه. من مدرک دارم.
خب مدرک شما کجاست؟
به خاطر اینکه شما یه هیک تویتر رو که آوردید اون هیک 180 حرفه، در حالی که توی هیچ کدام هیک های تویتر بالا در 140 حرف نمی نویسه. تا حالا درسته؟
کجاش نوشه 180؟ چیش 180ه؟
شما همون پیکو بیارید درباره جهاد و نکاح.
ببینید ما جهاد و نکاح رو که آوردیم استنادمون فقط به چیزی که عرفی گفته نبوده، یعنی حتی اگر العرفی نگفته باشه این مسئله رو، ما اینو که آوردیم کامل، حتی اگر عرفی نگفته باشه اسناد دیگه فراوان وجود داره. چه مفتی تونس رو ما پخش کردیم، اون صفحه‌ای که در اینترنت به عنوان اخبار مفتی تونس افشاگری کرده بود که 18 تا از دختران تونسی آمدن. شما واقعیت رو، شما میخواییم بگین آقا این فتوا رو اون نداده، این فتوا رو اون نداده، اینی که داره اتفاق میفته چیه؟ این مسئله که داره اتفاق میفته، روزنامه کشورهای مختلف، تونس، لیبی، مصر دارن بیان میکنن، اعلام میکنن، مقابله میکنن. حتی من خودم با بعضی از علمای اهل سنت خارجی در همین بعضی از همایش ها صحبت میکردم، اونها به شدت از این مسئله نگران و ناراضی. اینی که داره اتفاق میفته، این چه جریانی داره اتفاق میفته؟
آقای عباسی
بله،
من میخواستم از اسم جناب آقای عرفی که ایران بالغ بر 40,000 نفر طرفدار داره دفاع کنم.
تو ایران ایشو 40,000 طرفدار داره؟
بله بله. برید توی صفحه تویترش، توی صفحه فارسی، توی صفحه فیسبوکش، ببینید جمعه
40,000 نفر در ایران. شما توی صفحه فیسبوک، 5,000 نفر میتونن اعلام دوستی بکنن. شما 40,000 نفر، بعد عرفی که نه سر پیازه، نه ته پیازه، نه آدم باسوادیه، نه به اصطلاح فارس زبانه که بخوایم بگیم در ایران 40,000 نفر این حرفا. حالا اصلا ما کاری نداریم، حالا شما طرفدار عرفی، عرفی ما ازش پخش کردیم، قضیه این که پیامبر شراب میساخته، شراب میخورده، تو همین تیتراژ اولیه ما هم هستش، حرفای عجیب و غریب زیاد زده های عرفی، دستش هم به خون مسلمان ها آغشته است. خودش رو با تصویرش رو با در جنگ با حوثی های یمن ورود پیدا کردش، رفت اونجا لباس جنگ پوشیدش و حرفای عجیب و غریب فراوان ما کلیپاشو پخش کردیم. ولی اصلا بحث ما این نیست، ما میگیم یک اتفاق زشتی داره در بین مسلمان ها میفته و اون هم به اسم دین استفاده از نوامیس مسلمان ها داره میشه.
من مخالفم.
آقای لطفی شما اصل این کار رو قبول دارید یا نه؟ از نظر شما اصل این کار درسته؟
هر کسی که این کار رو بکنه بگفته یک جز عدم فساد و فلعرض کرده.
خب چرا محکوم نمی کنن؟ الان داره این اتفاق میفته، اونایی که شما میگید چرا محکوم نمی کنن؟ اگه چنین فتوایی رو ندادن چرا این حرکت رو محکوم نمی کنن؟
آخه جناب بعضی از افراد هستن به خاطر حفظ منافع شخصی خودشون دیگه نمی کنن، علما مجبور نیستن که محکوم بکنن.
نه خب شما ببینید الان شما فتوای ایشونو دارید زیر سوال میبرید که میگید که ما از کجا میگیم این حرف رو، ضمن که ما اسناد مختلفی رو نشون دادیم از بحث جهاد و نکاح. حالا تازه خودتون هم دقیق نمیدونستید، اولش میگفتید نکاح بعد گفت جهاد، دقیق خودتون هم نمیدونستید داستان چیه. ولی خب به همین مقدار اگر واقعا داره اتفاق میفته دیگه، نمونه های بارز هست و داره اتفاق میفته، خب حداقلش این بود که بگن آقا این کار کار درستی نیست، درسته؟
بله.
پس این حرفو نزدن دیگه، یه جورایی تایید کردن.
ببخشید آقا، باقی سوال دیگه هم داشتم اگه.
خب بفهمید، سوال بعدیتون هم بگید.
استنا در خارج بحث برنامه باشه،
وهابیت باشه،
وهابیت. آره ما هم دلمون میخواد که بالاخره از دانی که تو این برنامه، برنامه مختلف از شبکه ولایت پخش میشه، این برنامه بحث وهابیت هست.
یه لحظه
بفهم،
شما میگید که علماء اهل سنت و وهابی به قول خودتون که همون اهل سنت توسل و قبول ندارن، درست یا نه؟
ما نمیگیم علمای اهل سنت قبول ندارن، ما میگیم و علمای وهابی میگن که هر
ما سنی دوازه امامی داری به قول خودمون، اونی که توسل جایز میدونه، اونی که میره سر قبر قرآن میخونه، اونی که قبر توی مرده توسل.
شما آقای لطفی، شما توسل رو قبول ندارید؟
نه به هیچ نه.
شما خلیفه دوم رو قبول دارید؟
بله.
اگر خلیفه دوم و اطرافیان خلیفه دوم در زمان خلیفه دوم توسل اتفاق افتاده باشه و ایشون تایید کرده باشه، اون وقت شما سنی هستید یا خیر؟
نگاه کنید جناب، من توسل قبول ندارم. اگر حضرت عمرم حق ما اعتقاد داریم که حضرت عمر معصوم نبوده، درست
یعنی؟ آها، یعنی شما میگید که شما میگید جنابات اشتباه کرده. آقای لطفی،
حضرت
لطفی،
من اصلا حد نزدم به خدا تو این برنامه. حضرت عمر اصلا تواصل نکده و اون مدرکی هم که شما میاری طبق چاپ کشورهای اون عربستان و اردن و سوریه و ایران، این کشورهای بوده یه جوری غیر مسلمانه.
آقای لطفی، شما مذهبتون چیه؟
من سنی هستم.
نه، مذهبتون چیه؟ کدوم فرقه هست؟
شافعی
هستید؟
بله.
خب توی منطقه شما عالمی که مورد اعتماد شما هست کیه اونجا؟
به خدا من فقط کتاب میخونم، علما مطرح نداریم، از دست سردستر نیست
داریم. نه الان شما عالمی که شما اونو قبولش داری کیه؟
خب عالم من توی شافعی، من خودم یه معمولتا توی جوان رود، من اونو خیلی قبول دارم، امسا عبدالحمید عالی.
خب ما از همین در واقع علمای اهل سنت شافعی مذهبی که با مذهب شما یکی هستن تو همین برنامه آوردیم و بارها و بارها اینها عنوان کردن بحث توسل رو، از اسناد علمای اهل سنت بیان کردن، یعنی از اسناد گذشته این رو بیان کردن که چنین چیزی نیست. حالا یه سندی هم آقای عباسی دارن، این رو هم نشون شما میدن.
آقای لطفی،
بله.
شما چند تا مسئله رو ادعا کردین. یکی که گفتین آقا این کتابایی که شما میارین اینا مال بیروت و مال لبنان و نمیدونم کشورهای عربی نیست، مال جاهای دیگه هستش.
درست.
من این اسناد رو، این تصویر کتابا رو نشونت میدم، شما نگاه بکنید ببینید آقا نظرتون چیه در رابطه با این روایت. این تصویر رو دوستان لطف بکنن، این المصنف ابن ابی شیبه هستش، مکتبۃ الرشد این رو چاپ کرده.
مال کجاست؟
این مکتبۃ الرشد ناشرون، کشور رو در خود این نزده، ظاهرا بیروت باشه. حالا اسناد دیگر رو هم نشون میدم. این در کتاب الفضائل، فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله استسغل امتک فانهم قد هلكوا، اومد به قبر پیغمبر توسل جست، گفت یا رسول الله برا مردم طلب باران کن، از بین رفتن. فاتر رجل فی المنام فقیل له ایت عمر فقرأه السلام، در به خوابش آمد، گفت برو پیش عمر سلام برسون، بگو شما سیراب خواهید شد. بعد رفت و این رو گفت، فبکا عمر، عمر نگفتش که تو مشرک شدی داری توسل میکنی به قبر پیغمبر، گریه کرد از این پیغامی که براش رسون تو، مقال یا رب لا آلو الا ما عجزتو ان. این یک سند. البدایت و نهایه ابن کثیر سلفی دمشقی، دار ابن کثیر بیروت، از انتشاراتای نشریات و انتشارات معتبر در بیروت که اصلا دار ابن کثیر هست، کتب ابن کثیر سلفی رو چاپ میکنه، البدایت و النهایه جلد هفتم، اینو ببینید حالا تقشنگ صفحه اول صفحه دوم اون فیپا و نشر رو همه اینهایی که در بیروت اتفاق افتاده، باز اینجا این روایت رو نقل میکنه و میگه و هازا اسناد و صحیح، سند این روایت صحیحه، زمان خلیفه دوم با حاکمیت خلیفه دوم توسل اتفاق میفته و اتفاقا مورد تایید هم قرار میگیره و میگه این سند ابن کثیر صحیحه. فتح الباری ابن حجر عسقلانی این کتاب رو چاپ کرده و این کتاب اتفاقا چاپ به عربستان سعودیه، پایینش هم آمده تو به علا نفقت صاحب سمو الملکی الامیر سلطان ابن عبدالعزیز آل سعود نائب الثانی لرئیس مجلس بورا و وزیر دفاع، و فراون این دقیقا کاملا این رو آورده. ایشون در کتابش در جلد دوم که مهمترین شرح صحیح بخاری هست، آقای لطفی مهمترین شرح صحیح بخاری هست، در جلد دوم صفحه 575 این روایت رو نقل میکنه، همون سند اول که آوردن ایشون هم ذکر کرده، ظاهرا ایشون چاپ بیروت دست ابن حجر عسقلانی رسیده بوده، دیگه چاپای علکی کشورهای ایران و اینها نبوده، چاپ واقع میگه روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح من روایت ابی صالح سمان عن مالک داری، روایت رو نقل میکنه فجاء از اون الی قبر نبی، بعد میگه تازه اون شخص هم مشخصه هو بلال ابن حارث المزنی احد الصحابه،
یکی از صحابه
بوده، بلال ابن حارث هم بوده، دقیقا هم مشخص هستش. این هم یک سند خلاصه الوفا به اخبار دار المصطفی، این هم اومده این رو نقل کرده. آقای الجوهر المنظم ابن حجر ایسمی اومده این رو نقل کرده، این قاهره چاپ شده. آقای لطفی این هم چاپ قاهره، و قد صح فی حدیث طویل ان الناس اصابهم قحط فی زمن عمر بن الخطاب، بعد میگه فی روایت ان رای المنام بلال بن حارث المزنی از صحابی اسم آورده. این هاست. حالا شما سنی هستین با این روایات با این اتفاق در زمان خلیفه دوم توسل به قبر پیغمبر چه میکنید؟ جواب شما رو بینندگان ما بشنوم مشخص بشه براشون.
خیلی ممنون. حالا من اجازه هست صحبت بکنم؟
بفرمایید شما صحبت کنید.
ما همین حدیث رو توی بعضی از شرحهای دیگه بخاری اینطوری بردیم که حضرت عمر میره پیش رسول الله و زندت رسول الله، یه صحابی میره پیش رسول الله و رسول الله زندت اون دعاره میکنه تا یه خط باری میره.
خود شمرده و بلند صحبت کنید، صداتون
آقای لطفی.
بله بله.
یه خود شما لهجه هم دارید، بخاطر این مقدار شاید دوستان بیننده متوجه نشن، یکم آرومتر صحبت بکنید.
باشه.
شمرده
و بلند. بله.
حضرت یه صحابی کلام بوده میره پیش رسول الله.
این از کجا میگه آقای لطفی؟ آقای لطفی سندش هم بگید.
صحیح بخاری دیگه.
خب کجا چه جلد چند صفحه چند؟
بلنزنم حدیث 5300 نمیدونم چنده، دقیق حضور دل ندارم.
یعنی این روایت یه طور دیگه است اصل روایت. این روایت که گفتن درست نیست. من
میگم 3-4 حدیث درباره در همین مورد داریم. این یک روایت. یک روایت دیگه من
آقای لطفی نه ببین آقای لطفی من یه چیزی عرض بکنم. ببینید ما اگر اینجا جناب استاد عباسی از اساتید بزرگوار حوزه هستن، سالهای سال دارن تحقیق میکنن، وقتی دارن اینجا اسناد و مدارک به شما نشون میدن و شما هم میاید رد میکنید، شما باید سند بیارید. شما به ما بگید که آقا کتاب فلان فلان صفحه فلان جلد. اینجوری نمیشه که همینجوری بگید که شما دقیق به ما بگید آمارتون و اطلاعاتتون رو بگید.
خب من بذاری اول خود حدیث رو بخونم.
خب
بعدشم
خب میدونم شما یه حدیث دیگه میخواییم بخونیم. این حدیث که ما الان آوردیم این حدیث رو شما قبول دارید کسی رفته کنار قبر پیغمبر توسل کرده و خلیفه دوم هم پذیرفته و ردیه‌ای بر او وارد نکرده، این حدیث رو الان قبول دارید؟ بگید قبول دارم یا ندارم، بعد برید روایت خودتون رو بخونید، اسنادش هم بگید بیننده ها قضاوت کنن.
من به خدا در مورد بحث توسل خیلی وارد نیستم، من میخواستم چند تا سوال بپرسم.
نه خب ما اصلا کار به واردی و غیر واردی نداریم. الان یه حدیثی که آقای لطفی عزیز، همین حدیثی که آقای عباسی مستند برای شما خوندن از کتابهای اهل سنت، کتابهای علمای بزرگ اهل سنت، اسنادش هم همه صحیح بود، این حدیث رو شما قبول دارید که شخصی متوسل شد به قبر پیغمبر، اومد پیش خلیفه و این رو عنوان کرد و ایشون اعتراضی نکرد، اینو قبول دارید؟ نگفت شما مشرک شدی، کافر شدی؟
قبول نداری؟
قبول نداری؟
نه 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 نه.
چرا قبول نداری؟ شما میشه دلیلتون رو بگیم چرا قبول؟
چونکه قوی تر از مدرک قوی تر من دارم.
چی داری؟
مدرک ببینید شما روی روایت صحیح و سند و اتفاقی که افتاده مدرک قوی تری دارین. این اقلاییه، این روایت، روایت صحیح و سند، این همه منبع و مدرک تو کتب اهل سنت این رو نقل کردن. شما یا باید بگی این روایت دروغه، ابن حجر عسقلانی دروغ میگه، ابن ابی شیبه دروغ میگه، ابن کثیر دمشقی دروغ میگه، ابن حجر هیثمی دروغ میگه، یا اینکه بگی این روایت درسته و این مسئله اتفاق افتاده. اگر اتفاق افتاده شما میخوای روایت رو همون بخونی که بله در زمان حیات پیغمبرم توسل کردم، اون که خود دوباره تثبیت حرف ماهی که زمان پیغمبرم توسل کرده باشم، بله زمان ولادت پیغمبر و حیات پیغمبر توسل کردم، بعد از حیاتم توسل کردم، این که رد نمی کنه این روایت رو که.
آی لطفی خیلی ممنونیم از شما.
اجازه بدین نظر آخرشون رو بگم.
یه حد دیگه جناب آقا، یه ختم کلامی خواستم بگم.
بله بفرم.
سوره زمر آیه 6 یاد
نه آی لطفی،
من میخوام حرفم بزنم.
نه اجازه بدید آی لطفی،
یه بحث دیگه بذار همین
تکلیف شما. این روایت رو تکلیفتون رو با این روایت مشخص کنید با تعصب. شما اولش ادعا کردین گفتین وهابی ها که همون اهل سنت هم. شما میگین وهابی بشون، علمای وهابی که همون علمای اهل سنت هم. الان هم به این روایت رسید میگه من خیلی توسل وارد نیستم، حرفای دیگه میخوام بزنم. شما گفتین توسل رو هیچ کی قبول نداره، علمای اهل سنت قبول ندارن، شما دارین میگین و اونایی که قبول دارن سنی 12 امامی هن. یعنی یه تهمتی هم به ابن حجر عسقلانی، یعنی ابن حجر عسقلانی سنی 12 امامیه، نمیدونم ابن ابی شیبه سنی 12 امامیه، ابن حجر هیثمی مکی سنی 12 امامیه،
ابن کثیر که دیگه شاگردان ابن تیمیه
است، سنی 12 امامیه،
اون که شاگرد ابن تیمیه است.
شما تکلیفتون رو با این روایت مشخص کنید. عزیز من جلسه آینده بیاین، ما خدمت شما هستیم، موضوعات دیگه که میخواییم مطرح کنید خدمت شما هست.
خب آقای لطفی از شما ممنون و خداحافظی میکنیم با شما، زمان زیادی هم در اختیار شما قرار دادیم، ولی انصاف داشته باشید. ببینید وقتی که بحث علمی است شما همینجوری میگید که من اطلاعی ندارم و خبری ندارم، بعد همینجوری چیزی رو میگید دیگه، دوستان بیننده خودشون قضاوت بکنن. آقای عبدالحمید بیننده بعدی ما هستن از کرمان، البته وقتمون هم خیلی کمه. سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی.
ممنون،
زنده باشید. خدمت استاد عباسی بزرگوارم سلام
علیکم. وعلیکم السلام،
در خدمت آقای عبدالحمید عزیز.
اصلا من چون اینم وقتم خیلی ندارم خیلی کوتاه عرض کنم. اول خدمت این دوست عزیزم بهش میگم که آقا لطفی عزیز و آقا لطفی های عزیز، یعنی واقعا شما باید قدر این شبکه ولایت رو بدونید که اینجوری میایم به این راحتی صحبتاتون رو میکنین. از اینکه من درست خود انصافا ندیدم یه شیعه بیاد حتی به 10 دقیقه برسه برسش خود 15-16 دقیقه صحبت هم بشون، خواهش کنم یک بار همین آقا لطفی این کاری که من میگم رو خواهش کنم انجام بدم. به اسم یک شیعه تماس بگیرم با یکی از این شبکه های وهابی مثل کلمه، فقط به اسمش اونجا یک مسئله ساده رو مطرح کنم. ببینن آیا اجازه میدن به دقیقه سوم برسه؟ من هم امشب با این صحبت نمیکردم، دو تا سوال رو پرسیدن جواب دادم، سوال سوم رو گفتن اجازه میدن جواب بدین، گفتن نه نفر بعدی رو بس کنیم. واقعا اینا باید قدر این شبکه رو بدونن و شاید حرف گزافه این باشه اگر این شبکه اهل سنت ایران ما بگیم به شبکه برای. ولی یک مورد هم در مورد این بحث وهابیاتی که امشب هم متاسفانه یک بار دیگه شما این کلیپ ها رو نشون دادیم، تو خبرها بود که عربستان اعلام کرده بود که بله اینها تروریست هایی هستن که تو مصر و خیابون ها اومدن و حتیش داره کار درست میکنه و باید اونها رو بپرسید. حالا شما این رو بذارید در مقابل اون حرف هایی که اینا میزنن در باره مردم سوریه و دولت سوریه، اونجایی که شما دارین هر هفته این کلیپ ها رو نشون میدین از جنایات اینها، میگن نه اونا مردم بیگناه و مظلومی هستن که دارن الان بالاخره چجوری مردم بیگناه و مظلوم این جنایات رو میکنن. که بیان آقای هاشمی من یک بار ازش خواهش کردم، واقعا خواهش کردم، گفتم آقای هاشمی من خواهش دارم از شما یک دونه کلیپ، فقط یک دونه کلیپ که قابل تایید باشه آقا این یک جماعت شیعه یا این فرد شیعه داره به اهل سنت در یک گوشه سوریه یا از این جهان داره ظلم میکنه. یک کلیپ فقط خواهش کردن نشوندن که متاسفانه با تمسخر و تحقیر تماس قطع کردند و حرف قابل گفتنی هم نداشتن. حالا من چون میگم بس دیگه هم داشتن ولی چون وقت نداریم
من
از شما تشکر
می‌کنم. آقای عبدالحمید عزیز از شما ممنون، سپاسگزار هستم. خیلی لطف کردید، تماس گرفتید. خدا نگهدارتون باشه. آقای عباسی وقتمون خیلی کمه. آقای روح الله از قم هم حالا یه نکته بهش اشاره کردن، اگه یه نکته بفهمید.
بله، جناب آقای روح الله از قم در صحبتایی که داشتن فرمودن که وظیفه ما چیه؟ شیعه با گریه و اشک اماکن مقدس رو تا به حال نگه داشته و با ارادت و رفتن و تلاش خیلی جاها هزینه کرده شیعه و حتی اهل سنت خیلی از امامزاده ها و غیره رو تلاش کردن و نگهداری کردن. وظیفه الان چیه؟ الان وظیفه در این دوران هم روشن هست. ما تبعیت میکنیم از مراجع عظام تقلید. ما در مقابل اقداماتی که انجام میدن چه در سوریه چه در جاهای دیگه، ما وظیفه‌مون تبعیت از مراجع تقلید هست. تا زمانی که حکم جهادی اعلام نشده وظیفه ما تبعیت هست. بله، اعلام محبت و وفاداری به اهل بیت، اگر جایی نیاز به انفاق مالی هست برای ساخت بارگاه ها و امامزادگان، همونطوری که
اتفاق داره
میفته چه ذریعه امام حسین اینطور مردم کمک کردن، هر جا شما الان ببینین هر جایی که یکی از نوادگان و از فرزندان اهل بیت هست، بر روی چشم مردم، واقعا بر روی سر مردم جای داره و همه زندگیشون و وجودشون رو حاضرن در طبق اخلاص بذارن برای حفظ و حراست از اینها. و لذا تلاش در جهت حفظ عقاید، محکم کردن عقاید، خودمون، خانوادمون، اطرافیانمون و بعد جایی که نیاز به انفاق مالی است برای حفظ شیعه این کار انجام بگیره، جایی که نیاز هست برای حرکت دیگری، حالا مراسم دفاع کردن هست و برنامه های این چنینی، اون هم انجام بشه. یک نکته رو هم من عرض بکنم باز خدمت این آقای لطفی که این روایت رو نپذیرفتن و گفتن اینا چاپ میشه در کشورهای اسلامی. این تصویر مونیتور من رو که این نرم افزار الجامع الکبیر هستش،
درسته.
این روایت رو از نرم افزار الجامع الکبیر، فقال یا رسول الله استسبل الله لامتک، این هم اومد پیش خلیفه دوم. و بعد هم ابن کثیر میگه و هذا اسناد صحیح البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 92. این نرم افزار رو که دیگه کشورهای اهل سنت و کشورهای عربی درست کردن، این هم تکمله بر اون حرف. یه مقداری تعصب ها رو کنار بگذاریم، توسلی که در طول تاریخ شیعه و سنی به معتقد بودن با فلان شخصی که وهابیه و فلان نظر عالم وهابی،
یک آماری هم که دادن
نمیشود. بله، اون آمار هم که به حال دیگه
چیزی. حالا شما گفتید دیگه نهایتش 4-5000 نفر هست میتونه در فیسبوک بیاد و حالا بسر مطرح بکنه که حالا ایشون آماری دادن و واقعا چنین چیزی نیست. از شما ممنونم آقای عباسی عزیز، خیلی زحمت کشیدید. درود بر شما. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. زیر سایه مرتضی علی باشید انشاءالله، در پناه حضرت حق. ما هم دعا کنید. خدا نگهدار.